همون که در زباله مرده و آقایون حاضر نیستن بپذیرن که در زباله مرده.
اون چی که وارد معده میشه مثل سرم، مثل آمپولهای دیگه، مبتل روزه هست.
شما حدیث متواتر رو قبول دارین؟
حدیث متواتر که صحیح باشه بله، حدیث متواتر ضعیف هم میتونه باشه.
کشنده حضرت علی کافر نبود، اجتهاد کرد و علی رو کشت.
جان آقا گفت که شما پول چقدر میگیرید؟ ببینید ما خیلی پول گرفتیم، خیلی زیاد. من شاید هزار برابر دروغ بتونه میاد، هزار برابر حقوق معلمی خودم پول گرفتم.
ما فقط دعوت میدیم و دعوت ما یک دعوت به کلمه هست، کلمه طیبه است که جای خودش رو باز میکنه و پایه های استواری رو میسازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، درود و رحمت خداوند بر شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، شبکه ندای حقیقت و مودت. دوشنبه شب هست و ما میهمان منازل شما هستیم با برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های کلمه طیبه، برنامه‌ای در جهت رسوا کردن شبکه‌های وهابی. باز هم در خدمت اساتید محترم هستیم، استاد یزدانی و استاد ابوالقاسمی. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سید بزرگوار استاد یزدانی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود، والصلاة والسلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای حسینی و دوست عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم که ایام گذشته و اعیاد گذشته رو با خوشی سپری کرده باشید و آماده باشید انشاءالله برای ایام محرم. خدمتتون هستم
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمني رزق الورى بوجوده تبتج الأرض والسماء مولانا صاحب الرسالة الزمان. خدمت شما جناب حسینی، جناب یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و البته امروز رو که روز شهادت جناب میثم تمار است خدمت همه عزیزان و سروران از این جهت تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم خدمتتون.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی عزیز. خب بینندگان عزیز می‌دونید منتظر هستید اولین کلیپ رو با هم دیگه ببینیم و اساتید محترم نقد بکنن. کلیپ اول رو با هم ببینیم بعد برمیگردیم ان شاءالله با نقدش در خدمتتون خواهیم.
آیا دلالت حدیث قدیر بر امامت حضرت علی قوی تر است یا نماز خواندن خلیفه اول به جای پیامبر؟ معلوم است که نماز خواندن پیامبر حضرت ابوبکر قوی تر است. آقای عزیز آخر عقل شما کجا رفت؟ حالا اونا عقلشون دنبال پولایی است که تو ذریعه هست. ای ملت عزیز عقل شما کجاست؟ آقا منو ایران انتخاب میکنه که سفیر ایران بشم در افغانستان، باز به جای من یکی دیگه میره اونجا سفارت. معلوم است که من انتخاب نکردم دیگه. اگه حضرت علی رو جانشین خود انتخاب کرده حداقل در روزهای آخر عمر 70 روزی که زنده بودن باید ایشون حداقل حالت بهانه مریضی داشتن باید. مگه علی دقیق قرآن نماز خوندن بلد نبوده یا قرآن خوندن بلد نبوده؟ خب این معلوم است که قوی ترین دلیل ما از قوی ترین دلیل های ما یکی هم همینه که حضرت ابوبکر به جای جانشین. من نمیگم ابوبکر خدا انتخاب کرده، هرگز این نمیگم، بهش میرسیم.
بعد سوال دومیتون نماز خوندن پشت سر امام سیگاری و ایده و عقیده اهل سنت و جماعت بران است که نماز خوندن پشت سر هر انسان فاسق و صالحی صحیح است. نماز خوندن پشت سر هر انسان فاسق و صالحی صحیح است.
خب کلیپ رو شما بینندگان عزیز ملاحظه فرمودید. بخش اولی کلیپ آقای ناسبی بود که در اون شبکه دیگه خودشون مثلا به حساب هم نمیارنش به عنوان کارشناس و بحثش مفصل هست که این بحث نسب ایشون. مثلا خواست سوالات برنامه ما رو در مورد قدیر جواب بده، البته با اختلاف زمانی زیادی، اما خب ما خوبه اگر سعی بکنن برای جواب دادن، ولی مثلا اینجوری جواب میدن که اگر در مقابل حدیث قدیر نماز خواندن خلیفه اول اعتبار بیشتری داره برای خلافت خلیفه اول، یا اینکه حدیث قدیر که از جانب نبی مکرم اسلام بوده. استاد ابوالقاسم، این آقای ناسبی گفتن که نماز خواندن ابوبکر مهمترین استناد ما برای خلافت ایشون، ظاهرا مشروعیت خلافت ابوبکر رو بزرگترینش رو نماز خواندن خلیفه اول میدونن. پاسخ شما چیست نسبت به نماز خوندن؟ خب به هر حال پیامبر رو فرستاده برای نماز خوندن خلیفه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه مشخص شد از اون کلیپی که از آی خدمتی ما تعیین چسبوندیم، جواب مشخصه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما ثابت کردیم در غدیر خم بیش از 100,000 نفر جمعیت رو نگه داشته و به قول آقایون و به ادعای آقایون گفته با علی دوست باشید. این حداقل ایمان امیر مؤمنان رو ثابت میکنه.
بله.
اما پیغمبر به ابوبکر گفتن برو پشت سر من نماز، جای من نماز بخون، و علمای اهل سنت گفت عقیده ماست و در تمام کتب عقیدهشون آمده که پشت سر هر آدم فاسق و فاجری میشود نماز خون. آدم فاسق و فاجر عادل به حساب میاد، آدم غیر عادل مؤمن به حساب میاد. مؤمن یعنی هم عقیدهش درسته هم عملش. یعنی این که برید پشت سر ابوبکر نماز بخونید، حالا شاید واقعا آقای ابوبکر آدم خیلی خوبی باشه، اما این که پیغمبر میگه برید پشت سر ابوبکر نماز بخونید، تازه پیغمبر به اصحابش نمیگه توی جلسه زمینه یه برید ابوبکر نماز بخونه، به قول آقایون اصحاب از کجا خبردار میشن پیغمبر گفته که من میگم برید نماز بخونه ابوبکر نماز بخونه توی جلسه؟ حالا من نمیتونم ابوبکر بره امروز، چون امروز دیگه نشد، از باب اضطرار ابوبکر نماز بخونه. خب صحابه میگن بله، هر کس دیگه ای هم بیاد پشتش نماز بخونیم. پیغمبر به ما گفته صلوا خلف کل بر و فاجر، پشت هر فاسق و فاجر نماز بخونید. این حتی عدالت رو هم ثابت نمیکنه، چه برسه به ایمان،
چه برسه به مشروعیت خلافت بعد از پیامبر،
چه برسه به مشروعیت خلافت بعد از پیامبر. اون وقت میگه آقای عمر گفته است رضیه رسول الله لدنیانا لدیننا فکیف لا نرضا به لدنیانا، پیغمبر ابوبکر رو برای دین ما مورد رضایت قرار داد، چطور ما نسبت به دنیای خودمون نسبت به او راضی نباشیم. تشلوت کنن از آقای حضرت از حضرت نقل کرده، از عمر هستش، حضرت گفته پیغمبر ابوبکر رو برای نماز فرستاد، ما او رو برای دنیامون پذیرفتیم. ما رضیه رسول الله لدیننا، کسی که پیغمبر رو برای دین ما انتخاب کرده بود. آقا شما خلافت اولا دنیا نمیدونید، دین و دنیا میدونید. ثانیاً پیغمبر او رو برای دین شما انتخاب کرد؟ نه خیر، پیغمبر گفته پشت سر هر فاسق و فاجری
میشود
نماز بخونید، و آقای سوجیجی هم اینو گفت. این دروغا چی از حتل در آوردین؟ و به عنوان بهترین دلیل برای خلافت، چطور خود حتل نگفت رضیعنی رسول الله للمحبه فکیف لا ترضون بین الخلافه؟ خدا محبت رو که یک امر قلبی است برای من راضی شد، شما همه باید محبت نداشته باشین، چطور به خلافت من راضی نمیشید؟ اگه بنا بود هر طلبی اینو باید میگفت. هر طلبی آقا پیغمبر ابوبکر رو فرستاد برای کاری که هر فاسق و فاجری میتونه انجام بده، پس اون میتواند دین ما و دنیای ما رو اداره بکنه، این معنی داره؟
نه خیر.
اگر میخواست بگیم گفت پیغمبر من رو برای محبت که یک امر دینی است و قلبی است راضی شده، چطور برای یک امر ظاهری به امراض نمیشید؟ همین مقدار حتی اگر قدیر برای دوستی هم باشه، ارزشش خیلی خیلی بالاتر از نماز آقای ابوبکره. تازه اگر ما این نماز رو قبول بکنیم که ما در سایت ولیعصر یک مقاله‌ای داریم، اگر تصورت کن اگر پیامبر حضرت علی رو به خلافت منصوب کرد، چرا ابوبکر رو برای نماز فرستاد؟ 24 آذر 87 ما به این سوالات جواب دادیم قبلا. اما یه سوال خیلی ساده، آقا به نظر شما اهل سنت پیغمبر علم غیب نداره دیگه، درسته؟ خب پیغمبر هر آن باید احتمال از دنیا رفتنشو بده، مرگ که خبر نمیکنه. اگر پیغمبر میخواست ابوبکر رو به عنوان خلیفه خودش معین بکنه، با این کار میخواست رضایتش نشون بده، با این کار خب باید از همون اول بارها و بارها میگفت آقای ابوبکر نماز بخونه.
استاد ابوالحسن شاید خواسته بذاره اواخر عمرشون که برای مردم فراموش نکنن.
نه نه، پیغمبر اون اول گفتن اولین کسی که من برای نماز معین میکنم عبدالله ابن ام مکتوم نابیناست. مردم اگر میخوای انتخاب کنید برای خلیفه، اولین کسی که من در بین صحابه به نظرم رسید نماز جماعت میخونه عبدالله ابن مکتوم. معروف همشه اولین نگاه میکنن، چرا از سابقون از سابقون اولایکن مقربون. اینجا که رسید آسمون طبیعی
بله،
همیشه از اولیش نگاه میکنن، اینجا آخری. پیغمبر اگه بنا بود جانش با نماز بخواد جانشینی نشون بده، از همون اول آقا مردم من اولین کسی که به عنوان جانشین نماز سعی میکنم او شایسته که خلافت داره، بعد از او دوم، بعد او سوم، آخر نوبت به ابوبکر میرسه نه اول. از سرش چرا شما اینجا رو گرفتید؟ از سرش باید حساب بکنی، اولین نفر رو باید حساب بکنی نه آخرین نفر. خب این یک اشکال. اشکال دوم، پیغمبر میگه برای من دوات و قلم بیارید بنویسم. آقای عمر میگه پیغمبر هذیان میگه. تازه جلوی همه صحابه میگه چیزی بنویسم که گمراه نشوید. حالا اینجا پیغمبر گفته برید نماز بخونه. آقای ابوبکر نبر نماز بخونه. زنای پیغمبر اونجا احساس کردن پیغمبر درست حرف نمیزنه. طبق امر بعد که میگه گفتم نه ابوبکر نمیخواد عمر بره. عایشه میگه دیگه در صحیح بخاری است. گفتم نه ابوبکر نه عمر رو بفرستید. پس همونجا هم احساس کردن پیغمبر داره هزیان میگه نعوذ بالله. طبق روایت بخاری چطور اونجا که میگه کاغذ قلم بیارین خلیفه تعیین بکنم هزیان نمی هزیان میگه، اینجا که میگه ابوبکر نماز بخونه هزیان نمیگه؟ نه آقا جان، به نظر صحیح بخاری اینجا هم پیغمبر هزیان گفته. شاهد واضحش خود عایشه قبول نکرد، گفت نه پیغمبر داره چی میگه اونورا بفرستی.
بله
دوباره اومدن، خود ابوبکر هم قبول نکرد، در خود صحیح بخاری است. ابوبکر گفت نه عمر بره نماز بخونه، پیغمبر گفته چی گفته عمر بره نماز بخونه. پس خود آقای ابوبکر و عایشه اعتقاد داشتن پیغمبر اینجا هزیان گفته، همونطور که در باب خلافت هزیان گفته، روایت در صحیح بخاری است. پس جواب اول، نماز خواندن پشت سر هر فاسق و فاجری
جایز
است. خب این که اصلا عدالت هم ثابت میکنه. جواب دوم، پیغمبر که علم غیب نداشته میخواست با فرستادن برای نماز جانشین تعیین بکنه، بعد اون اوائل میفرستاد، حرفش هم خودش به همه صحابه میگفت، نه توی پستوی توی خونه که 4 تا زن هستن، بعد به همه میگفت جلوی همه مردم من آقای ابوبکر رو برای نماز میذارم. حداقل اینقدر رسمش باید میگفت پیغمبر تو پستوی خونه، اونم جلوی 4 تا زن که نمیشه هفت دلیل خلافت نمیشه، اونم آخرین نفر. سوم، پیغمبر در مورد به اصطلاح نماز ابوبکر به نظر آقای ابوبکر هذیان میگفته، به نظر ام المؤمنین عایشه که همسر پیغمبر بوده هذیان میگفته، چون خودشون قبول نکردین رو. اینها چند مطلب خیلی ساده. اما ما از خود صحیح بخاری روایت داریم که اصلا ابوبکر نماز نخونده در اونجا. در خود صحیح بخاری است که ابوبکر پیغمبر فرستادش، تازه کاش ما نماز خونده بود. پیغمبر تا دیدن ابوبکر رفته اونجا، نه آقا تو نمیخواد نماز بخونی. یعنی آخرین نفر بعد از عبدالله ابن ام مکتوم و انس و حضرت علی و دیگران که بارها به جای پیغمبر نماز خوندن، نوبت به ابوبکر رسیده. همین دفعه آخر هم پیغمبر با اینکه حالشون بسیار بد بود، منو بیرون تسلط کنن. بله، اولا این که ما گفتیم همسران پیغمبر مخالف بودن، اینجاست پیغمبر گفت مرو ابوبکر فلیصلی بالناس قلتو ان ابوبکر رجل اسیف. من گفتم پیغمبر گفته، اما من الان میفهمم که ابوبکر نمیتونه اینجا وایسه، بره گریهش میگیره. پس عایشه میگه پیغمبر اینجا تصمیم درست
نگرفته،
هذیان گفتیم. دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه چهارم پیغمبر عصبانی شد، مثل همون ماجرای حجره، مثل ماجرای دوات و قلم. دقیقاً اینجا هم احساس کردن همسر پیغمبر طبق روایت صحیح بخاری پیغمبر داره چه هذیان میگه، ما که این همچین قبول نداریم، ما اصلا ماجرای نماز رو قبول نداریم بالکل، اما میگیم اونی که بخاری رو قبول داره اینجا بعد دیگه پیغمبر هذیان گفته. خب ابوبکر تا اومد نماز بخونه پیغمبر اومد بیرون، آقا همین یه نمازم نخواستی بخونی ابوبکر، خواهش کنم بذار من خودم نماز بخونم. پیغمبر اومد و قعد النبی الی جنبه، پیغمبر کنارش نشست. خب کدومشون امام جماعتن؟ ابوبکر پیغمبر؟ بله قطعا پیغمبر دیگه، نمیشه که ابوبکر امام جماعت باشه
در حالی که
خب حالا سوال می‌پرسیم امام باید جلوتر باشه یا مأموم یا باید کنار هم باشن؟
امام باید
تو نماز جماعت میشه بغل هم بشینن؟ نه. ابوبکر کنار پیغمبر میتونه نماز بخونه؟
نه
دیگه.
چیکار می‌کرد
دوستا؟ یسمع الناس از تکبیر داشت تکبیر میگفت بچه ها تو مسجد الله اکبر تکبیرات الاحرام، پیغمبر داره نماز میخونه ابوبکر داره تکبیر میگه، یعنی عبدالله ابن ام مکتوم امام جماعت شده، انس امام جماعت، انس بچه امام جماعت شده، امیر المؤمنان امام جماعت شده، خیلی از مدت عبدالرحمن نوف امام جماعت شده، آقای ابوبکر یه دونه دارن پیغمبر گفت برو نماز بخون، او یه جام گفت آقا نخواستیم یه تکبیر بگو بسته، همین مقدارم زیادی از سرته. تا در بخاریه ما همچین حرفایی نزدیم، والله برای این حرفای ما نیست، حرفای صحیح بخاریه. اگر میخواید دعوا کنید با صحیح بخاری، میخواید قبول کنید صحیح بخاری، نمیخواید خودتون میدونید. این بهترین چیزیست که آقایون دارن. ابوبکر یسمع الناس از تکبیر. خب جدای از این یک ماجرای دیگری دارن که این رو آقای ابن عبدالحدید نقل میکنه در شرح نهج البلاغه، یه تسلط کنن از استادش، میگه که بهش گفتم آیا تو میگی عایشه عینت اباحال الصلات، عایشه بود ابوبکر فرستاد و پیغمبر نفرستاده بودش؟ گفت اما انا فلا اقول ذلک، من که همچی حرفی نمیزنم، ولی حضرت علی همین رو میگفت، ولکن علیا کان یقوله، نه یه بار، بارها این رو گفته که پیغمبر ابوبکر رو نفرستاد، عایشه ابوبکر رو فرستاد. و تکلیفی غیر و تکلیفه، تکلیف من یک چیز است، تکلیف آقای ابوبکر، تکلیف حضرت علی چیز دیگه است. کان حاضرن، حضرت علی حاضر بوده، من حاضر نبودم. فانا محجوجون بالاخبار التي اتصلت بی، من روایتی که دارم از بخاری مسلم، من سنی هستم، بخاری مسلم برام حجته، اما حضرت علی خودش اونجا بوده، به ما کان قد علم، خودش خبر داشته، برای ما رفتی نداره حضرت علی چه اعتقادی داشته. پس تا اینجا جواب اول که گفتیم که آقا جان خاطر باشم یادم رفت،
اول که فرمودید بحث صلوات پشت هر سر فاسق و فاجر،
نماز پشت سر هر فاسق و فاجری دین اهل سنت است. یک، پس این حتی عدالت و ایمان رو ثابت میکنه. جناب ابوبکر ممکنه عادل، ممکنه مؤمن، ما نمیخوایم ممکن باشیم، اما این قضیه این رو ثابت
نمیکنه.
دوم، پیامبر اگر واقعا میخواست با این کار فضل رو ثابت کنه، اون موقعی که هنوز به جنگ میخواست بره، خب هر جنگ احتمال کشته شدن داره، هر باری میخوای بره جنگ، بعد ابوبکر اقلا یه بار قرار میدادی، نه که بعد از 63 سال اونم توی حجره دربسته 4 تا زن، این دیگه معنی نداره. تازه اولین نفر باید خلیفه بشه، نه آخرین نفر. تازه چه نمازی؟ نماز نیم وقت که پیغمبر گفت آقا جان نمیخواد بخونی، خودم میام میخونم. ابوبکر آخرش مکبر شده، بقیه نماز خواندن، ابوبکر فقط یک مکبری داشته. جدای از این، عایشه همسر پیغمبر و جناب آقای ابوبکر خودشون گفتن پیغمبر داره هذیان میگه، این حرف پیغمبر رو قبول
نکردن.
حالا این صحیح بخاری است، ما نمیگیم همچین حرفی زدن، روایت بخاری اگر کسی بخواد قبول بکنه این چنین باید بگه، اگر کسی بخواد بگیرن هیچ کدوم این روایت رو ما حجت نمیدونیم و ثابت خواهیم کرد که اهل سنت رو ما این روایت رو صحیح نمیدونیم، اینا تماما بر فرض صحت روایت بخاری است. و آخرش هم امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب اصلا این قضیه رو قبول نداشته، میگفت اصلا پیغمبر نفرستاده، ام المؤمنین عایشه همسر پیغمبر بوده که ایشون رو برای نماز جان تعیین کرده، و این روایت بخاری اصلا صحیح
نیست. بسیار عالی، متشکرم از شما. این بحث به خاطر این مطرح شد که اینها ادله مشروعیتی که میخوان بیارن معمولا همین نماز خوندن است، بارها پاسخ داده شده، اما میبینید که باز روش پافشاری میکنن و پاسخی هم نمیدن به این سوالاتی که در زمینه بحث صلات ابوبکر مطرح هست، حتی در روایتی که در صحیح بخاری در این باب اومده. کلیپ بعدی رو ببینیم، بعد برمیگردیم. استاد یزدانی پاسخگوی این سوال یا شبهه هست برن.
اما همه که با حضرت علی ممکنه مؤمن، حالا من ممکنه یک همکاری داشته باشه مؤمنم هست، از من بدش بیاد یا من از اون بدم بیاد، یکی به توضیح بده آقا میگه چرا از این بدت میاد، این آدم بدی نیست. مؤمنین بودن که از حضرت علی بدشون میومد، داستانش که مشهوره دیگه، سختگیری حضرت علی در راه یمن. پس میشه آدم با مؤمن بد بشه؟ بس اینجا یک مسئله است.
بسیار عالی. این کلیپ هم ملاحظه فرمودید استاد یزدانی در مورد بحث بغض امیرالمومنین و عداوتش که آیا ممکنه مؤمنی بغض داشته باشه یا نداشته باشه، روایت مختلفی رو قبلا آوردید و مطرح کردید، اما بحثی که اینجا هست گفتن که مؤمنین هم بغض امیرالمومنین رو داشتن، در این خصوص توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه این آقا تو این مدت، تو این یکی دو هفته ناصبی بودنش رو کاملا برای همه بینندگان شیعه و سنی روشن کرده و اثبات کرده و واضح توهین هایی که به حضرت زینب سلام الله علیها کرده، توهین هایی که به امام حسین علیه السلام کرده، البته خب بیننده زنگ زدن جواب میده، توهین به پیامبر کرده و اون مثالی که میزنه، خب اینها رو انشالله ما همزمان با محرم مطرح خواهیم کرد و این توهین هاشو و اینها رو به حسابش خواهیم رسید. اما این بحثی که میگه مؤمن هم میتواند دشمن امیرالمؤمنین باشد، مؤمن هم میتواند بغض امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو در دل داشته باشه، این نشانه اینه است که این آقا اصلا خیلی جاهله و یا جاهله به قول اون کلیپی که باز پخش میشه در اول برنامه تریبون آزاد یا به هر حال که استاد ابوالقاسم حرف میزنه، یا جاهله یا اینکه خودش انصافا به جهالت زده و داره انکار حقایق میکنه. اگر صفحه مون اینطوری بنده باشه من چند روایت رو در این باره بخونم. مصنف ابن ابی شیبه، فضائل احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل و صحیح مسلم. ببینید خیلی واضح امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب قسم میخوره به خداوند، والذی فلق الحبه و برع النسمه، خدایی که دانه را شکاف، خدایی که همه جا رو سرسبز کرد و این گیاهان رو رویاند، انه لعهد النبی الامی، این از عهد و پیمان پیغمبره، این از وصیت های پیغمبر به من هست. چیه؟ انه لا یحبن الا مؤمن ولا یبغضن الا منافق. پیغمبر میگه امیرالمؤمنین مؤمن تو رو فقط دوست داره و اونی که بغض تو داره قطعا منافقه، اما این آقا برخلاف سخن پیغمبر داره حرف میزنه.
بله،
برخلاف دستور، برخلاف نص صریح روایت داره حرف میزنه و انکار روایت صحیح چی هست؟
خودش کفره.
بله، به قول خودتون کفره. بقا همین هفته خودتون هم نواز سجدی گفته انکار روایت صحیح کفره. به قول آقای محمد ابن عبدالوهاب کسی که روایت صحیح رو انکار کنه فاسق هست و به قول علمای حنفی بدعت‌گذار هست و بدعت‌گذار هم کشتنش واجبه.
البته الان ما نمیخوایم به فاسق ها جسارت بکنیم به نسبت دادن،
نه فساق فسق، چون ناسبی بالاتر از نسب نیست. بله، این روایت صحیح مسلم، همین روایت از سنن ابن ماجه آمده، در انصاب الاشراف اومده، در کتاب های مختلف این روایت آمده. حالا من برم سراغ یه سری روایات دیگه که این روایت هم خیلی جالب هست. ایشون میگه مؤمن هم میتونه
دشمن
حضرت علی باشه، اما این حدیث چی میگه؟ کنا نبور و اولادنا به حب علی ابن ابی طالب، ای نختبر و نمتحنو. ما اصلا این روایت صحیح، روایت ثابت میکنه که دشمن حضرت علی نه تنها مؤمن نیست بلکه حرامزاده است، بالاتر از این قضیه. کسی که دشمن امیرالمؤمنین باشه حرامزاده است. باز در کتابهای دیگه همین روایت آمده.
حتی ما میگیم این دشمن، دشمن کار نداریم، کسی که دشمنی
کسی
بکنه،
کسی که دشمنی بکنه، کسی که بغض علی رو در دل داشته باشه. و نمیگیم اهل سنت بغض علی ابن ابی طالب رو در دل داشته، چون ما ندیدیم از بین اهل سنت کسی که اینجوری باشه، مگر نواسبشون که نواسب الان شاید
مشخص خواهیم کرد که چه کسانی
میتونن کسان هستن. باز روایت دیگه در کتاب‌های اینها آمده، در کتاب تاریخ بغداد که امیرالمؤمنین هست روایت نقل میکنه که خود شیطان میگه ولک یا ابن ابی طالب والله ما ابغضک احد الا وقد شارکت اباه فیه، هیچ کسی با تو امیرالمؤمنین دشمنی نمیکنه مگر اینکه من قبلا با پدرش شریک بودم. بله، باز در تاریخ بغداد همین روایت آمده، در کتابهای دیگه تاریخ بغداد جلد 3 صفحه 290، در کتابهای دیگه هم آمده. حالا من چند تا از اینا رو، باز اخبار و حکایات، کن نانم تهن و اولادنا به حب علی ابن ابی طالب، ما فرزندانمون امتحان میکردیم که آیا امیرالمؤمنین رو دوست دارن یا دوست ندارن. اگر واقعا میفهمیدیم که اینا دوست دارن امیرالمؤمنین رو، میفهمیدیم که اینها علمنا انهم منا، میفهمیدیم که اینها بچهای ما هستن. اما اگر میدیدیم که علی ابن ابی طالب رو دوست ندارن، ما میفهمیدیم که اونها به هر حال وارد خانواده ما شدن، از جای دیگه وارد شدن و جزء خانواده ما نیستن، جزء فرزندان ما نیستن. این از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه. به هر حال زیاد هست روایاتی که صحابه میمدن و
فرزندان خودشون رو روی دوش خود میگرفتن، سر کوچه وا میسادن، وقتی امیرالمومنین عبور میکرد نشون میدادن آیا این آقا رو دوست داری یا دوست نداری. اگر دوست داشتن که فبرها مال خودشون بود، اگر میگفتن دوست نداریم، اینها بر حال مشخص بود که وارد شدن. به قول این روایتی که بر حال زیاد هست، روایتی کن نبور اولادنا نبور اولادنا رو بزنید، در کتاب های اهل سنت این روایت رو میتونید پیدا کنید. از این بالاتر کسی که بغض علی ابن ابی طالب رو داشته باشه اگر زن باشه، حالا من روایت رو نشون میدم ولی ترجمه نمی کنم دیگه، ترجمهش به عهده کارشناس محترم شبکه محترم به قول خودشون آی سجودی، کتاب فردوس الاخبار الجزء الخامس صفحه شماره 410
خبرش.
بله ندار بالا هم هست. یا علی لا یبغض کم من الرجال الا منافق، برحال و لا یبغض کم من النساء الا از سلقلق. سلقلق که خودش در پایینش توضیح داده، من نمیتونم ترجمه کنم دیگه، خود آقای سجودی که برحال دشمن امیرالمومنین هست و بغض علی رو داره در دلش، باید بره این قضیه رو سوال کنه.
بله
و فک و فامیلاش باید این قضیه رو سوال کنه. روایت هم در پاورقی نقل میکنه که میگه اگر این واقعا این ابیات مال شافی باشه، دلیل بر این هست که این روایت بر حال
اصلی داره،
اساسی داره و صحیح هست. حالا خیلی این روایت مهم نیست. از این گذشته خب بینندگان عزیز میدونن که لعن مؤمن جایز نیست. لعن کسی که واقعا مشخص بشه مؤمن هست، لعنش جایز نیست. اما ما روایاتی در کتاب‌های اهل سنت داریم که نه تنها انسان‌ها بلکه حتی حیوانات دشمن امیرالمؤمنین رو لعن می‌کنه و این نشانه این هست که دشمن امیرالمؤمنین مؤمن نیست. این تفسیر بغویه که علمای اهل سنت خیلی قبول دارن و وهابیا خیلی قبول دارن و حتی ابن تیمیه میگه از اون تفاسیری است که بر حال بله. تفسیر بغوی جلد شماره 6 صفحه شماره 149 میگه از برحال کسانی پرندگان، بعض پرندگان چی میگن وقتی حرف میزنن؟ و اما القنبر فیقول، قنبر اینو میگه اللهم لعن مبغضی محمد و آل محمد، خدایا لعنت کن اون کسانی که بغض محمد و آل محمد رو در قلبشون دارن، مثل همین سجودی.
قنبر یعنی چی؟
قنبر یه حیوانیه که تاج خیلی کوچیک داره، خیلی اسمش
کوکو به فارسی بهش میگن.
بله
کوکو. بله پرنده کوکو.
ما داشتم حالا دقیقاً اسمش تو ذهنم نمیمونه. باز در پایین روایت نقل میکنه اذا ساحل قنبر، وقتی قنبر داد میزنه چی میگه؟ الهی العن مبغضی آل محمد صلی الله علیه و آله. خدایا لعنت کن دشمنان اهل بیت، اونهایی که بغض علی رو در دل دارن. حالا مؤمن میتونه بغض علی رو در دل داشته باشه؟ میتونه، اگر هست که دیگه مؤمن رو ما میتونیم لعن کنیم. باز در کتاب‌های دیگه همین آمده، در تفسیر قرطبی آمده، اینم باز در همین تفسیر هست، تفسیر قرطبی جلد شماره 16 صفحه 116 روایت رو نقل میکنه که وقتی قنبر داد میزنه
از امام حسین،
بله از امام حسین علیه السلام، از امام حسن هست، از امام حسین، بله از امام حسین هست که میگه وقتی قنبر فریاد میزنه، فریادش همینه که خدایا دشمنان آل محمد رو لعنت کن. باز در تفسیر آلوسی آمده، در تفسیر آلوسی که این هم جالب هست، تفسیر آلوسی جلد شماره 17 صفحه شماره 171 روایت از خود امیرالمومنین علیه السلام هست که امیرالمومنین از کنار یک بلبلی که روی یک درخت نشسته بود و سر خودش رو حرکت می‌داد و دومش رو حرکت می‌کرد، گفت میدونی چی میگه؟ بعد اونا گفتن نمیدانیم. بعد امیرالمومنین فرمود که چی میگن؟ بعد پرندگان مختلف رو گفتی اونا هر وقت حرف میزنن چی میگن؟ تا میرسه که به قنبر، میگه قنبر وقتی سخن میگه قنبره تقول اللهم لعن مبغض محمد و آل محمد، قنبره همیشه فریادش این هست و دادش این هست که خدایا لعنت کن مبغضین محمد و آل محمد رو. حالا بگید که مؤمن هم میتواند دشمن علی باشد؟ مؤمن هم، پس مؤمن را میتوانیم لعن کنیم ما؟ کسانی که مؤمن هستن لعنشون هم جایز هست. بله
بسیار عالی.
برات زیاد روایت بحث داریم، ما زیاد، ما وقتمون کم بود.
یه کلیپ هم داشتیم واسه همین قضیه.
آها بله کلیپ هم بود، یادم رفت، کلیپی از یک از سران وهابیت که همون روایت
الایه بنی الا مؤمن رو میخونیم.
اگر بسیار عالی، بله این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. این کارشناس وهابی عرب زبان هست، البته شاید براتون آشنایی هم داشته باشه، چهرهش در برنامه عربی بارها دروغاش رو شده. با همین کلیپ هم ببینیم بعد برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
قضية بغض آل محمد هذا من المنكرات عظيمة. يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه كما الصحيح، يقول علي رضي الله عنه: الذي فلق الحب وبرع النسمة إنه لعهد النبي الأمي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
بله، این هم اقرار وهابی معروف و مشهور بود که جز منافق بغض امیرالمومنین رو ندارد و جز مؤمن حب امیرالمومنین رو ندارد. استاد یزدانی اگر بحث تکمیلی هم دارید در این خصوص بفرمایید.
باز فقط یه روایت دیگه من بخونم که در کتاب رفع الاسم عن قضات مصر آمده، نویسنده آقای ابن حجر عسقلانی در صفحه شما جلد اول صفحه 273 روایت رو نقل میکنه و اراد ابو عبید التلمیح بالحدیث الوارد. ابو عبید میخواسته به این اشاره، به این روایت اشاره. حدیث الوارد یعنی حدیثی که قطعی صادر شده. ان من یبغض علیا لغیر رشته، هر کس بغض علی رو داشته باشه بر حال مشخصه که او حلال زاده نیست و دیگه حرام زاده است. اینم یه روایت، کتاب رفع الاسم عن قضات مصر جلد اول صفحه 273 حدیث وارد هست دیگه.
خیلی عالی، متشکریم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز این رو در حافظه و ذهن مبارک خودشون داشته باشن. انشاءالله به مصادیقی از این ناسبی ها خواهیم رسید در روزهای آینده و با شروع ماه محرم و ظاهرسازی های اینها رو که امسال شروع کردن بحث ظاهرسازی رو مثلا برخلاف گذشته میخوان دفاع بکنن از امام حسین رو رسوا خواهیم کرد که اینها چه کار هستن و چه جسارت های رو نسبت به اهل بیت داشتن، تا اونجایی که بتوانیم انشاءالله رسوا خواهیم کردیم وهابی ها رو. کلیپ بعدی رو ببینیم برمیگردیم با پاسخش در خدمتتون خواهیم بود.
این نکته اجازه بدید، تو کتابای اونها که جعلی هست یک حدیث در متن ابوبکر عمر نداره.
من متن اشاره فرمودیم این که در کتاب چی فرمودیم ببخشید؟
یک حدیث در متن ابوبکر عمر نداره.
من متن اشاره فرمودیم این که در کتاب چی فرمودیم ببخشید؟
در کتابای اونها، کتاب مثلا کافی،
خب
کتاب کافی یا بن الله از رفقه، شما یک حدیث بیارید در متن عمر ابوبکر، همش آورده که اینها جهنمی هستن، در طبقه آخر جهنم هستن، تو جهنم اینا رو راحت نگذاشته.
خب مدت هاست شبکه جهانی ولایت ادعای رو مطرح کرده و پاش هم ایستاده. از سال گذشت این ادعای شبکه ولایت که روایت سعید عمود فضائل خلفا از کتابای شیعه و اهل سنت بیارید. این آقای ناصبی اقرار کرد در کتب شیعه روایتی در مدح خلفا وجود نداره. یعنی ما دیگه میتونیم پرونده بحث کتب شیعه رو دیگه ببندیم بذاریم کنار بریم سراغ کتب اهل سنت. استاد ابوالقاسم اگر توضیحات رو در این خصوص دارید بفرمایید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیدید که اینا میان میگن آقا در نهج البلاغه چنین چنان آمده، در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحریر که معتزلی است و شبیه شیعه از این حرف اومده، در کتاب الغارات ثقفی که اصلا سند نداره این کتاب و اصلا معلوم نیست کتاب برای ثقفی باشه، اصلا این کتاب با سند صحیح به ما نرسیده، این روایت اومده چه دارا بارها مطلب مطرح کرد. از کشف الغمه که از اهل سنت نقل کرده آوردن، از کتاب مرحوم سید مرتضی که اومده روایت سنیا رو نقل کرده جواب شده. اما خلاصه آخرین جمله اعتراف آقای سجودی تیر خلاص رو زد، لذا آقای هاشمی قد تعجب کرد. در کتب شیعیان یک دلیل صحیح برای فضیلت آقای ابوبکر، آقای عمر و آقای عثمان و عایشه که ام المؤمنین بوده و همسر پیغمبر بوده وجود
ندارد.
از کتب شیعه ما خیالم راحت شد، اعتراف های سجودی است. هر چی از این به بعدم بیارن ما میگیم آقا جان خودتون گفتین چیه؟ باطل، در کتب شیعه یکی نیست و ما میدونیم، قبلا هم بررسی کردیم میدونستیم. اما طرف مقابل آقا شما میگید دلیل خلافت جناب آقای ابوبکر افضل بودن ابوبکر بر بقیه صحابه است. خب این افضل بودن از کجا ثابت میشه؟ در قرآن اسم آقای ابوبکر اومده که نیومده؟ در روایات ما گفتیم یک روایت صحیح السند بیارید برای اثبات فضیلت آقای ابوبکر، برای اثبات فضیلت آقای عمر، برای اثبات فضیلت آقای عثمان، برای فضیلت اثبات ام المؤمنین عایشه که همسر پیغمبر بوده. یک دونه ما خواستیم. حالا ببینید بیننده ها چه برای سر اینها آوردن. کلیپ دومو ببینیم.
حالا یه درخواست از اینا، شما در همین برنامه یه روایت صحیح و سند از فضایل خلفا بیارید که ما هم بشیم همراه شما و هم دین شما هم کشی شما، بررسی سندی کنید، یه روایت، یه فضیلت. این که چیزی مهمی نیست. شما ببینید دارید
روایت صحیح
در رابطه با امامت حضرت علی با این همه تواتر در این حدیث
ها، محمد فرمودید روایت صحیح در چه رابطه ای؟
یه فضیلت، یه روایت صحیح، صحیح و سند برای فضیلت خلفا و ام المؤمنین عایشه، شما یه دونه بیارید.
چشم،
یه دونه بیارید تا همین برنامه های کیانی ما بشیم همراه شما.
حتما،
دست شما در نکنید.
خواهش میکنم با ما همراه باشید محمد آقا، و طلب شما این سخنی هم میاریم و روایتی هم میاریم از اونجایی که در واقع برای شما قابل قبول باشه حداقل، و در رابطه با سندش برهاش صحبت خواهیم کرد.
آقای کیانی، زور من تماس گرفتم این فضایی را فرمودید که اول از کتابای خودتون باشه، بعدش هم هیچ کدوم سند نداشت. خب اینجور شما میخواید هدایت کنید؟ من گفتم یک فضیلت صحیح و سند قول دادید که بررسی سندی بکنید. چی شو؟ قول دادید که بررسی سندی بکنید. چی شو؟
خیلی بد آدم اینجوری گیر بیفته، یک بیننده
طرفاگرز
هم داشته باشه که به هر حال اینجوری بخوان حال طرفو بگیرن چه میلیون ها نفر.
جالب اینجاست امروز همشون تماس گرفت به آقای کیانی که آقای کیانی یک سند صحیح بیار. حالا ان شاء الله برای هفته بعد ما این آماده میکنیم اگر کلیپ دیگه این نبود، چون یاد به امروز نرسید این کلیپ. گفت آقای کیانی یک سند صحیح بیار. آقای کیانی گفتش آقا شما اهل علم هستی یا نیستی؟ برای من تعریف حدیث معنن رو بگو ببینم بلدی یا نه، تا من برات بگم سند صحیح یا خیر. تا گفت، گفتش یا بله حدیث معنن یعنی فلان ان فلان ان فلان.
بعد تدریسش هم مطرح کرد.
بله. آقای کیانی گیر افتاد یه لحظه، گفت نه شما ناقص گفتید، چون ناقص گفتید من قبول نمی کنم. و حالا که دقیقا همین فلان ان فلان ان فلان رو در کتب ارسال به من تعریف
معنن
آوردن. من خیلی تشکر می کنم از این بیننده که در جا، یعنی سر رنگ آقای کیانی پرید. ما که داشتیم نگاه می‌کردیم از خنده روده بر شدیم امروز. رنگ آقای کیانی پرید. خب آقا اصلا ایشون نمیدونه. شما برای آگاه شدن عزیزان اهل سنت، آقا جان خیلی ساده، دو تا چهار تا شما میگید آقای ابوبکر افضل صحابه بوده، از همه برتر. خب این افضلیت در کجا اومده؟ در قرآن اومده، در سنت. اگر بگن در قرآن، خب کجای قرآن اسم آقای ابوبکره؟ اگر بگن در قرآن نیستش، خب از روایت بعد بیارین. حالا ببینید آی کیانی چه جواب میده. کلیپ سوم رو ببینیم،
ببینیم کلیپ بعدی رو پاسخ آی کیانی چی هست.
آقا اصلا به شما آوانس میدیم، هیچ روایت صحیحی در فضیلت خلفا وجود نداره، این چیزی رو ثابت یا رد نمی کنه.
خب بسی ظاهرا به یه جایی داره میرسه اصلا واسه این بحث.
آواز به شما بیم نخی آقا جان، آواز لازم نیست بدین، ندارین. خب اگر داشتین که میآوردین، ترس نداشتین، میگفتید بله این 1 2 3 4 5. آقای سجودی یک بار جرأت کرد بگه حدیث صحیحه، دید ما چه بلایی سرش آوردیم. یعنی یه دونه روایت رو فقط جرأت کرد بگه صحیح. البته یک چیز دیگه شبیه این گفته، حالا توضیح راجع به اون خواهیم داد. اما این که ما میگیم اینها سند صحیح ندارند، به چه علت ما میگیم؟ این مطلب رو ما طبق مبنای خود آقایون اهل سنت و مبنای شبکه کلمه بالخصوص که مطرح کرد، گفتش که ما، آقای سجودی، آقای خدمتی گفت، گفت راوی حتی یک اتهام داشته باشه، اتهام کوچک، حتی اگه مثلا تو خیابون موقع راه رفتن قضا خورده باشن، ما روش رو قبول
نمی‌کنیم.
آقا اینا رو ما نخواستیم. شما یه راوی بیاد تضعیف نداشته باشه، متهم به ضعف نشده باشه. اگر تصویر لطف کنن دقت کنید، میاد میگه که ولو ذهب العلماء، کتاب النکت علی مقدمت ابن صلاح، آقای ابن بهادر، از معروف ترین کتاب‌های رجالی اهل سنته، از کتاب‌های علم درایه اهل سنته. ولو ذهب العلماء الی ترک من کل من تو کل ما فی، اگر هر کسی که از او داره طعنه در مورد اون زم وارد شده، تضعیف در مورد اومده و بخوایم بذاریم کنار، دقت کنید چی میگه، اگر ما هر کسی که در مورد او تضعیفی اومده بذاریم کنار چی میشه؟ لم یبق به ایدی اهل هذا الشأن من الحدیث الا الیسیر، جز یه چند تا روایت دست ما نمیمونه، کل روایت از بین میره.
اونا فضل حضرت علیه.
بعد منصفان خودش میگه بل لم یبقى شیئون، هیچی برای اهل سنت باقی نمونه، نه فضیلت جناب آقای ابوبکر، نه فضیلت جناب آقای عمر، نه فضیلت جناب آقای عثمان، نه فضیلت عایشه همسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوده. فضیلت هیچ کس اگر بخوان طبق مبنای درست رجالی پیش بروند، یک دونه روایت صحیح در کتب اهل سنت پیدا
نمیشه.
نمیشه. ما که تعارف نداریم با کسی، حرف علمای شما را داریم نشون میدیم، یا توثیقات و تضعیفات. خب ببینید خودشون راجع به توثیقات و تضعیفات چی گفتن. آقا فلان راوی موثق، خب موثق سلمنا، خود علمای شما گفتن لم یجتمع، آقای ذهبی گفته اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثیق ضعیف ولا على تضعیف ثقه. هیچ کدوم از علما رو نداریم دو نفر که گفته باشن فلانی ضعیف، دیگری نگفته باشه ثقه، یکی گفته باشه فلانی ثقه است دیگری نگفته باشه ضعیف. هر چی داریم گفتیم ثقه، این گفته ضعیف، این گفته ضعیف، این گفته ثقه. یک راوی نداریم که دچار مشکل نباشه. هم رواتشون مشکل دارن، هم روایاتشون. اون وقت آیا جرأت میکنند بیان بگن فلان روایت ما صحیحه؟ البته این دفعه آیه سجودی دقت بکنید، کلمه صحیح رو به کار نمیبره تو کلیپ کلام میخوایم بذاریم. ببینید چطور میاد میگه این فضلت برای ابوبکر معتبره. کلیپ بعدی رو ببینیم.
ببینیم کلیپ بعدی رو.
شما چه برداشتی از آن میکردید؟
آقا جان از این بهتر برای ابوبکر اتفاق افتاده، خیلی بالاتر از این اتفاق افتاده. زنی آمد پیش پیامبر سوالی پرسید، با اگر دوباره آمدم از تو ندیدم چی کار کنم؟ خب پیش ابوبکر برو. مثل این ما ده ها حدیث داریم که اگه بخوایم اونا رو ما بگیریم ابوبکر رو خدا انتخاب کرده، اما هرگز ما اینو نمیگیم، چون که اونها هم واضح نیست. گفت پیش ابوبکر برو، ما که نمیتونیم مثل شما داستان بپردازیم. نگفت که ابوبکر خلیفه منه، برای همین ما نمیگیم خود ما انتخاب کردیم.
ناصبی بودن و ترسو بودن وقتی که با هم دیگه جمع میشه این میشه که روایت هم بیاره جرأت نکنه بگه صحیح. استاد عباسی
در مورد روایت داریم از فضائل حضرت علی و قدیر بهتره. از ما که گفتیم که قدیر چهار جلد فقط سندشه، چهار جلد فقط سندش. روایت آقای ابوبکر چی؟ روایت یک زنی آمد پیش پیامبر، پیامبر گفت من الان کار دارم برگرد. گفت پیغمبر دقت کن شما، گفت دوباره پیش من بیا. فامرها ان ترجع الی، اون زن گفت اگر اومدم شما نبودید کجا برم؟ حالا دقت کنید، کأنها تقول الموت، تو دل این زنم هستم میدونن چی میخواد بگه. پیغمبرم علم غیب داره، خبر داره بعد از خودش ابوبکر زنده است. میگه فإن لم تجدنی فأتی ابوبکر، اگر من رو نیافتی سراغ ابوبکر بیا. سند رو دقت کنید، تمام سندها ابراهیم ابن سعد از پدرش در تمام سندهای این روایت هست. روایت بعدی دوباره ابراهیم ابن سعد از پدرش، روایت بعدی سعد ابن ابراهیم از نیست، خلاصه ابراهیم ابن سعد از پدرش. بنابراین عبیدالله ابن سعد ابن ابراهیم نفر بعد میشه سعد ابن ابراهیم، پدر اون میشه ابراهیم ابن سعد از پدرش. این در صحیح بخاری، در مسلم هم همین سنده. اما راجع به این آقای ابراهیم ابن سعد ما یک خیلی جمله ساده، تعنا فی نسب مالک، جستجو میزنم ببینید چی میاد برای شما. تسلط کنم اتاق فرمان. التعدیل و تجریح آقای ابوالولید باجی، شماره 1303، سعد ابن ابراهیم ابن عبدالرحمن ابن عوف که راوی همین روایت هم هستش، میاد در صفحه بعد صفحه 1102. و الظاهر ان اهل المدینه، نه یه نفر، اهل مدینه کلن، اتفقو على ترک الاخذ عن، اهل مدینه اجماع دارن که نباید از او روایت نقل کرد. چرا؟ اما لانه قد طعن فی نسب مالک، این آقا گفته امام مالک حرامزاده است،
استغفرالله،
لذا روایت از او رو اهل مدینه کلن جایز
نمیدانند.
خب دقت کنید شما چی شد؟
راوی روایت فضیلت آقای ابوبکر، تازه اونم که اینها ادعا میکنن که با مبانیشون سازگار نیست، پیغمبر توی علم غیب داره، تازه اصلا معلوم نیست بحث مردن باشه، این راوی از خودش در آورده، انگار تو دل اون پیرزنه هست. راوی چه کسی است؟ کسی که گفته امام مالک حرامزاده است و علمای مدینه اجماع دارن که بعد رو ترک کرد، نه یک نفر نه دو نفر، کل علمای مدینه اجماع دارن. پسر او این آقا سعد ابن ابراهیم بود، پسرش هم ابراهیم ابن سعد، پسر او رو هم تضعیف کرده، آقای ابوالولد باجی در از ضعفا آورده، آقای عقیلی در از ضعفا آورده. خب میخواین چیکارش کنیم؟ متشکرم از آقا فرمان. یعنی این روایت رو بله ایشون جرئت نکرد بگه صحیح، این یکی رو با اینکه در بخاری اومده در مسلم هم اومده جرئت نکرد بگه صحیح، گفت بله ما بهترشو داریم. پیغمبر جلوی 100 هزار نفر به حضرت علی میگه الست اولا بکن به نفوسکم، به مردم، مردم میگن بله یا رسول الله، من کنت مولا فعلی مولا، همه هم استشهاد میگیره، آقای عمر هم تبریک میگه. این دلیل خلافت حضرت علی نیست، 4 جلد سند داره. اون وقت چی دلیل فضیلت آقای ابوبکر بر حضرت علی که از این بهتره؟ خود شما واقعا ما خود شما قضاوت بکنید. روایتی که یک سند بیشتر نداره، راویش کسی است که یکیشون تضعیف صریح داره در از ضعفا اومده، ضعفای عقیلی، پدر او هم کسی است که اهل مدینه اجماع بر تضعیف او داشتن و گفته آقای امام مالک حرامزاده است، تازه متن روایت هم با عقیده اهل سنت سازگاری نداره، تو متن روایت هم یه امر خلاف واقعه که اون زن از دلش رو خبر دادن و این که انه توری دل مدنگار که اون زن مقصودش مردن پیغمبر بود. و جدایی از این که آقا خب پیغمبر گفته حالا من نبودم برو سراغ ابوبکر از او این مسئله رو بپرسون، ابوبکر هم خبر داره جوابشو، ابوبکر تو مسجد بوده این دفعه خبردار شده، این جلسه شو
یعنی میگیره. خلیفه بعد از خلیفه دوم هم باید امیرالمومنین بشه، چون خلیفه دوم هم بارها ارجاع میداد به امیرالمومنین.
بله طبیعتا. یعنی این که شما دارین به عنوان دلیل خلافت یا برتری، این چه دلیلی میشه؟ آقا من میخوام برم یه جایی، الان تو این جلسه فرض بگید آبدارچی اینجا هست خبر داره، یه نامه میخوام به یک کسی بدم، آقای فلانی من اومدم شما نبودید چیکار کنم؟ برو نامه رو از آبدارچی بگیر. یه جمع نشستیم یک نفرم شاهده، نمیخوام بگم این مقام جناب ابوبکر، نه دارم مثال میزنم، ببینید این رو به عنوان فضیلت میگیرن، میگم آقا آقای فلانی اینجا بوده، اگر مطلبی خواستی از او بپرس، او شنیده قضیه رو. مثلا یک زنی میاد، یا رسول الله من میخوام قضیه قدیر رو از خود شما بشنوم، برام وقت برام توضیح میدین؟ میگم من الان وقت ندارم متاسفانه، الان کار دیگه ای دارم، برو بعدن بیا. خب مادام شما نبودید ابوبکر خودش شاهد بوده، از اول بپرس از کجا مال اون زن چیو میخواسته بپرسه، شاید میخواسته قضیه قدیر رو بپرسه، اصلا پیغمبر گفت از ابوبکر بپرس که اون خودش خبر داره، از عمر پرس که خبر داره. اینم چه ربطی به خلافت شما داره؟ یعنی چطور از این خلافت شما میفهمید؟ سند که اشکال داره، دلالت که اشکال داره، تا یه سند، اون وقت این میشه بهترین دلیل برای برتر از قدیر برای خلافت آقای ابوبکر. بابا واقعا خجالت بکشید، یه مقدار انصاف یه مقدار حیا خوب چیزیه، بگید آقا ما در مقابل قدیر چیزی نداریم. همون حرفی که آقای احمد ابن حنبل دادن، گفت ازش پرسیدن که آقا معنی قدیر چی میشه، ايش تفسیرو، گفت فقط نقلش کن، حق پرسیدن معناشو نداریم. حالا من اگر بیارم اون رو،
بله،
در کتاب از سنن خلال،
حالا تا شما میارید من پیشنهاد میدم واقعا بس بکنن این بحث فضل رو، نیست خب واقعا نیست، اگر بود مطمئن
اصلا سند صحیح نداره، خب
نمیکرد، ندارید سند صحیح در مورد فضل، نمیتونید بیارید، من قول میدم بهتون نمیتونید بیارید. یک سال پیش هم همین حرفا رو ما زدیم
که تشریح کنم، از سنن خلال شماره 458 میگه از ابا عبدالله احمد ابن حنبل سوال پرسیدن راجع به قول پیامبر صلی الله علیه و سلم به علی من کنت مولا فعلی مولا، ما وجهو، چرا پیغمبر اینو گفت؟ خلافت بود، دوستی بود، نصرت بود؟ قال لا تکلم فی هذا، راجع به این صحبت نکن، دل حدیث کما جا، همونطوری که از برش کن. تقدم افتوان از ابوبکر خلال که مؤلف کتاب شبیه همین هم قبلا نقل شده که خود ابوبکر خلال هم میگفت این حدیث رو ولش کن، کاری به این حدیث نداشته باش. و ما قبلا نقل کردیم از آقای ابو حنیفه که آقای ابو حنیفه مثلا قبول نکنید این سند صحیحه
و مهاجم نکنید،
پس این وضعیت غدیره. شما غدیر رو با این روایتایی که اینجوری قیاس نکنید. مردم خندهشو میگیره از این استدلال های شما.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد ابوالقاسمین. شبکه وهابی میاد سعی کنه سطحش حداقل بیاره بالاتر دیگه، واقعا خسته کننده شده این بحثا که مطرح میکنه، چقدر تکراری. یه کار جدیدی مثلا میتونه انجام بده، البته ما پیشنهاد میدیم کار رو انجام نده اگر ما خیر و صلاحشون رو مثلا بخوایم، مثلا بیاد شروع بکنه روایت صحیح بیاره، بگیم مثلا این هفته ما یک روایت صحیح میتونیم بیاریم، شبکه ولایت نمیتونه کاری بکنه، از کتب خودشون هم بیارن. این کارا رو بکنید جذاب‌تر میشه برنامه‌تون ها، برنامه‌مون هم جذاب‌تر میشه ما اگر این کارا رو بکنید. البته جالب این آقایون میگن اگر کسی جسارت بکنه به مقدس و اهل سنت، ما حتی باهاش مناظره و بحث هم نمی‌کنیم. و یکی از ادله هاشون برای فرار از مناظره معمولا همین هست، جالب به روایت راوی که جسارت کرده به مقدس و اهل سنت، اگر آقای مالک رو از مقدسات خودشون بدونن، به روایت اون راوی استناد میکنن برای فضیلت خلفا، اما حاضر نیستن با شخصی که همین حرف رو اگر بیاد بزنه مناظره بکنن. کلیپ بعدی رو ببینیم، برگشتیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم.
روحانیون معتقد هستند که مکتب اهل بیت در اختیار دارن، مکتب اهل عبا، حضرت علی، حضرت زهرا، حضرت حسن، حضرت حسین و رسول خدا صلی الله علیه و سلم، و بر اساس همین اعتقاد هم یک سری اعمال، اندیشه ها و باورها رو بر مردم تحمیل می کنند و کسانی که اظهار نظر این روحانیون رو نپذیرند دشمن بیت به شمار می رن. ما دوست داریم در این باره این قضیه را به شما ملت عزیز در واقع روشن بشه، و اون هم این که فردا در ایران روز غدیرخم را به عنوان عید اعلام کردن، و عید یک مناسبت دینی است، عید غدیرخم یک مناسبت دینی است، و در دین کسی حق اظهار نظر و قانونگذاری داره که قانونگذار باشه. من نمیتونم یک روزی رو در دین اضافه بکنم و بگم این روز عید هست یا این روز، چون این اموری است از جانب الله، مانند قانون راهنمایی رانند توقف ممنوع، من میگم که نه عبور ممنوع به عنوان مثال، نمیشه. قانونگذار در این قضیه راهنمای رانندگی است. در این مورد دوست داریم شما ملت عزیز و روحانیون عزیز به خصوص، شماره ویژه روحانیت زیر نویس خواهد شد، اظهار نظر کنند و ثابت کنند که حضرت رسول و حضرت علی، حضرت زهرا، حضرت حسن، حضرت حسین، یکی از این عزیزان روز غدیر میدانند و جشن میگرفتند یا عید میدانستند حداقلش، و میگفتند که این روز روز عیده، با یک حدیث صحیح ثابت کنند که حضرت علی و حضرت زهرا، حضرت رسول صلی الله علیه و آله این روز را عید میدانستند. ملت عزیز،
یکی از ترفندهایی که این آقایون وهابی دارن و انشالله چند روز دیگه هفته آینده بیشتر ملاحظه میکنید، این است که وقتی شیعیان بیان عزاداری میکنن برای حضرت ابا عبدالله الحسینی، یکی از معصومین، میگن ببینید اینها به دنبال غم هستن، به دنبال اندوه هستن، شادی کجاست، شادابی کجاست، میگن که حالا خلاصه ساز و دهل باید بیارن برای آقایون. وقتی که شیعیان عید میگیرن، دهه عید ما اینجا گرفتیم در شبکه جهانی ولایت، صبح تا شب میگن چرا عید گرفتید، این بدعت خرافات چرا عید گرفتید. یعنی اینها میخوان یکی از راهاشون و این یکی از تدلیس هاشون این هست که اینگونه رفتار میکنن. حالا بینندگان عزیز در هفته آینده اگر ملاحظه کنید میبینید هفته گذشته اینها گفتن شما چرا عید میگیرید، بدعت خرافات چرا جشن میگیرید، نمیدونم به تعبیر اون آقای کالکرابیان که دیگه قدیر تاریک ترین روز تاریخه یا تلخ ترین روز تاریخ، این گونه عبارات رو استفاده میکنن. به عاشورا که میرسیم نه، شما باید خوشحال باشید، شما چرا عزاداری میکنید و اینها. استاد یزدانی درخواست کردن، گفتن روحانیون زنگ بزنن که ما بارها تلاش کردیم دیدیم شما رایی که مثلا زیر نویس میکنن چی اصلا، خب الان فرصت هست. واقعا اهل بیت آیا روز عید قدیر رو عید میدونستن که این چیزی است که آخوندها آوردن به تعبیر این آقا، و اینکه اهل بیت همچین چیزی رو نگفتن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته خب بحث اینجا خیلی مفصل میتونه باشه، ما به خاطری که به بیننده برسیم خیلی خلاصه بحث میکنیم. ما چند تا جواب از آقای هاشمی میدیم. جواب اولمون این هست که علمای بزرگ اهل سنت گفتن که این روز عید هست. من یکی از اونها رو فقط خدمت بینندگان عزیز نشون میدم که علمای اهل سنت گفتن این روز رو باید جشن بگیریم و عید هست. ببینید این کتابه که ما بارها در این چند مدت شد بیش از 10 بار این کتاب رو در سایت در بیننده‌های عزیز نشون دادیم و در سایت ولی اصلا هست. مجموعه رسائل امام الغزالی، امام غزالی، حجت الاسلام، تاریخ اهل سنت.
نوی غزالی نوی دخترشون هم که نیست،
خود غزالی نوی دخترش هم نیست، زندیق هم نیست، من بهور العلوم هست به قول آقای ذهبی. مکتبۃ التوفیقیه مصر همین کتاب رو چاپ کرده، کتاب شماره 24 هست در این مجموعه، صفحه 483. ببینید چی میگه. و اجمع الجماهیر علامت الحدیث من خطبته فی یوم عید غدیر خمن. تمام مسلمان ها بر این مطلب اتفاق دارن، بر خطبه پیغمبر. در کدوم خطبه؟ در چه روزی؟ در روز عید غدیر خم. ببینید آقای هاشمی عزیز، آقای غزالی با اون بزرگیش، با اون عظمتش داره میگه روز عید غدیر خم هست. شما چرا دارید حرفی رو میزنید بر خلاف گفته بزرگان اهل سنت؟ حالا یک سوال، آقای هاشمی تو بهتر میفهمی، آقای غزالی، غزالی بالاتر هست مقامش، توی که حدیث متواتر پیش ضعیف هست، شما که تواتر رو ضعیف میدانی شما بهتر میفهمی یا کسی که حجت الاسلام تاریخ اهل سنته من بهور العلم؟ این آقا میگه عید بوده روز عید غدیر خم، همون روزی که کسانی دیگه هم عید گرفتن، فقط علمای اهل سنت نگفتن. ببینید، و هو یقول، پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلی مولا، فقال عمر، کسی دیگه اومد اینجا جشن گرفت. در همون لحظه، در همون لحظه‌ای که پیغمبر آمد گفت من کنت مولا فعلی مولا، خلیفه دوم جشن گرفت، تبریک گفت، جشن گرفت. بخین بخین یا ابوالحسن، به به، خوش به حالت، مبارک باشه. همون لحظه آمد جشن گرفت، لقد اصبحت مولای و مولا کل مولا، تو از الان مولای من و مولای هر مسلمانی شدی. این باز تمام صفحش کنم که بینندگان عزیز قشنگ ببینن. خلیفه دوم و آمد و گفت که این عید رو تبریک گفت. خب اگر عید نبود، اگر جشن نبود، چرا آمد تبریک گفت؟ چرا آمد تبریک گفت؟ خلیفه دوم میگه عیده، آقای غزالی میگه عید هست. حالا روایاتی دیگه هم در کتاب‌های اهل سنت داریم که حتی شخصیتی مثل ابو هریره میگه امروز روز عید هست. حالا این رو هم من نشون میدم ببینندگان عزیز که در کتاب تاریخ بغداد آمده، تاریخ مدینه السلام معروف به تاریخ بغداد، نویسنده آقای خطیب بغدادی، جلد شماره 9 صفحه شماره 222. ببینید، از ابو هریره نقل میکنه من صام یوم سمان عشر من ذی الحجه کتب له صیام 60 شهر. هر کس روزی 18 ذی الحجه رو روزه بگیره، روزه 60 ماه به او خواهند داد. خب اگر عید نیست چرا باید روزه بگیریم؟ چرا باید جشن بگیریم به شکرانش؟ جالبه، میگه کسی که 17 رجب رو هم عید بگیره، 27 رجب رو هم عید بگیره، خداوند برای او 60 ماه روزه میگیره. اون چه روزیه؟ روز مبعث هست. یعنی روز مبعث و روز قدیر از نظر ثواب، از نظر ارزش پیش خدا یکیه. روزی که پیغمبر مبعوث شده، روزی که امیرالمومنین به عنوان امام مبعوث شده. سند روایت هم صحیحه و ما بارها گفتیم اگر مرد تذیف کنید، اومدن شهری بن همشب رو تذیف کردن که ما اونجا جوابشون رو دادیم، مطر وراق و
راوی بخاری
تذیف کردن، ریشه خودشون رو میزنن، میان روایت وراق رو، خب این ریشه بخاری زده میشه، روایت مسلمه، بخاری مسلمه، و اینها زده میشه. از این جمله خداوند امروز عید اعلام کرده در کجا؟ طبق همین روایت، وقتی عمر ابن خطاب آمد و تبریک گفت این روز بزرگ رو به امیرالمؤمنین، فانزل الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت لكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. خداوند هم این روز رو عید اعلام کرده، روز اکمال دین هست، روزی است که خداوند از اسلام ما رضایت پیدا کرده، روزی است که اتمام نعمت هست بر ما. خداوند عید اعلام کرده، عمر ابن خطاب عید گرفته، غزالی عید گرفته، ابو هریره عید گرفته، اما هاشم میگه نه، امروز نباید عید بگیریم، درست نیست عید بگیریم و اصلا عید نبوده. دلیل میخوان برای اینکه اهل بیت آیا عید گرفتن یا عید نگرفتن. اما بحث این که آیا اهل بیت عید گرفتن یا عید نگرفتن، ببینید ما اصلا فرض رو اول بر این میذاریم که اصلا هیچ روایتی از طریق پیغمبر، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین، اینایی که این افرادی که ائمه ما که این آقا نام برد، اصلا از طریق اینها روایتی نیامده. حالا روایتشو میخونیم، فرض رو بر این میگیریم که اصلا روایتی نیامده، در کتابهای ما نیست. چرا اهل بیت عید نگرفتن؟ اولا خب پیغمبر اصلا به سالگرد غدیر نرسید. پیغمبر قبل از اینکه سالگرد عید غدیر برسه از دنیا رفتن و به شهادت رسیدن توسط اونهایی که خودتون بهتر میدونید. حضرت زهرا سلام الله علیها 6 ماه بعد از پیغمبر طبق روایات شما و 3 ماه طبق روایات ما از دنیا رفتن و اصلا غدیر سال بعد رو درک نکردن که بخوان عید بگیرن. چرا امیرالمومنین عید نگرفت؟ چرا امام حسن عید نگرفت؟ چرا امام حسن عید نگرفت؟ دلیلش این روایت هست که پیغمبر بزرگوار اسلام در کتاب صحیح مسلم نقل میکنه. من این روایت رو پیدا کنم که بینندگان عزیز ببینن. در کتاب صحیح مسلم، اگر صفحه مونیتور بنده باشه، صحیح مسلم، دلیلش این روایت بود. دلیلش ممکنه این باشه، حالا نمیگیم قطعی هست، ولی خب احتمال زیاد همین دلیل دستور هست. صحیح مسلم چاپ دار و طیبه ریاض عربستان سعودی، کتاب الاماره، صفحه 897. خب ببینید این شخصیت هایی که نام بردم، همچنین امام زین العابدین علیه السلام، همچنین امام صادق، امام باقر، امام رضا و سایر ائمه ما در زمان کسانی زندگی میکردند که این خصوصیات رو داشته. پیغمبر فرموده در کتاب، باید هم در کتاب صحیح مسلم هست، بله. پیغمبر میفرماید یکون و بعد ائمه لا یهتدون به هدایه، بعد از من ائمه خواهند آمد که هرگز اینها به هدایت من هدایت نمیشن، هدایت نمیکنن و سنت من رو پیروی نمیکنن. و سیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین، در بین اینها کسانی هستند که بعد از من حکومت رو به دست میگیرن، و سیقوم به زودی حکومت رو به دست میگیرن، کسانی که قلبهایشان قلب شیطان هست. فی جسمان انسان، قیافه شکل شمایل انسانه اما قلب قلب شیطانی هست. سوال میکنه صحابه که اگر این اتفاق افتاد ما چی کار کنیم؟ پیغمبر فرمود تسمع و تطیع للامین، فقط گوش کنین حرفشون رو، چیزی از خودتون نگین. و این زوره با زهرک، حتی اگر کتکتون زد، و اخذ مالک، مالتون رو گرفت، فسمع و اطیع، اطاعت کنید و حرف شنوا باشید.
ایدتون رو بخواد بگیره ازتون.
خب امیرالمومنین حضرت امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق، امام رضا و سایر ائمه ما در زمانی کسانی زندگی میکردن که طبق گفته پیغمبر قلوبهم قلوب شیاطین بود. آیا در این زمان کسی میتونست عید بگیره؟ کسی میتونه در زمانی که هارون خلیفه است، در زمانی که مأمون خلیفه است، در زمانی که منصور دوانقی، متوکل و سایر بنی امیه، یزید و نمیدونم معاویه و اینها حاکم هستن، کسی میتونه عید بگیره قدیر رو؟ به هیچ وجه نمیتونستن عید بگیرن، و اگر عید میگرفتن به هر حال گردنشون زده میشد. این یک دلیل که چرا، اگر بر فرض که در روایتی نباشه و ائمه ما روایت ممنون هستیم از جناب کارگردان که مانیتور رو نشون میدن، حالا حواسشون کجاست من نمیدونم.
ایدی نداره این دستوری از دنیا کارگردان به من نداره کارگردان
حالا نبوده خروزش نبوده ایدی میدیم انشالله. خیلی خوب، به هر حال این روایت ثابت میکنه که اهل بیت در وضعیتی بودن که نمیتونستن عید اعلام کنن، رسمی جشن بگیرن. مثل الانی که ما جشن میگیریم، اونها جشن میگیرن. اگر جشن میگرفتن قطعا با برخورد شدید خلفا به هر حال مواجه میشدن. اما روایاتی که در کتابهای شیعه هست با سندهای صحیح از طریق اهل بیت علیهم السلام نقل شده که نه تنها عید هست، عید قدیر که بهترین عید و برترین عید مسلمین هست. روایت ببینید در کتاب خصال شیخ صدوق صفحه 294، حدثنا ابی، شیخ صدوق از پدرش، از سعد ابن عبدالله، از یعقوب ابن یزید، از محمد ابن ابی عمر، عن غیر واحد، سند کاملا صحیحه. اگر راست میگی آقای هاشمی بیا به این سند اشکال بگیر. عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق که میفرماید شنبه مال ماست، یک شنبه مال شیعیان ماست، دوشنبه مال دشمنان ماست، سه‌شنبه برای بنی امیه است، چهارشنبه برای فلان هست، پنجشنبه برای فلان هست، جمعه برای فلان کار هست، جمعه عید مسلمانان هست و روز جمعه برتر است از عید فطر و عید قربان. بعد اینجا می‌فرماید که و روز عید غدیر خم و یوم غدیر و یوم الغدیر افضل الاعیاد، و یوم الغدیر افضل الاعیاد، روز عید غدیر بهترین عید مسلمان هاست. و هو و این روز کدوم هست؟ سامن عشر من ذوالحجه، روز 18 ذوالحجه است. چه روزی هست؟ روزی است که به هر حال قائم ما خروج میکنه، حضرت مهدی علیه السلام خروج میکنه در روز جمعه، روز قیامت برپا میشه و مطالب دیگری که در این روایت وجود داره. پس طبق این روایت امام صادق علیه السلام میفرماید که عید قدیر برترین عید ماست. امام پیرو امام صادق علیه السلام هستیم، تفاوتی هم نمیکنه امام حسن عسکری بفرماید، امام صادق بفرماید، یا خود رسول خدا بفرماید، یا خداوند بفرماید، تفاوتی ما بین اینها قائل نیستیم. از این جهتی که پیغمبر هر چه میگوید حرف خداست، امامای ما، ائمه ما روایت صحیح داریم، هر چه ما میگوییم پیغمبر گفته و هر چه پیغمبر گفته خدا گفته، و این روایت ثابت میکنه که عید هست. این یک روایت. جالب، علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول جلد شماره 3، حالا من پیداش کنم این مطلب رو، چون هر چه جستجو زدم پیدا نکرد، باید صفحه به صفحه برم، جلد 3 صفحه 261، میگه که این روایت سندش صحیح. بله، اگر صفحه مونیتور باشه، در کتاب مرآت العقول فی شرح اخبار رسول، اخبار آل رسول، علامه مجلسی جلد 2 صفحه، جلد 3 صفحه 261 میگه و لما رواه صدوق فی الخصال، به این دلیل که صدوق در خصال، به سندن صحیحن، دقت کن، با سند صحیح از امام صادق علیه السلام نقل شده که عید قدیر بدترین عید مسلمان هاست. باز در آخر میگه و هاذا الخبر مع صحته صریح فی کون القدیر یوم الجمعه، این روایت با اینکه صحیح است، صریح است در اینکه روز قدیر روز جمعه بوده. بعد روایات دیگه ای رو هم میاره درباره عید قدیر. ببینید، پس علامه مجلسی هم گفته سندش صحیح است. از این گذشته اصلا علمای ما روایات دیگه ای رو هم نقل کردن با سندهای معتبر. حالا من فقط یکی دو تاشو نشون بدم. حتی از خود پیغمبر بزرگوار اسلام هست که پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید برترین عید امت من عید قدیر هست، افضل اعیاد امتی. بله، کتاب اعمالی شیخ صدوق، از امام صادق، از پدران خودش، از ائمه، از رسول خدا صلی الله علیه و آله که میفرماید یوم قدیر خم من افضل اعیاد امتی، افضل اعیاد امتی، روز قدیر خم برترین عید امت من هست. اون چه روزیه؟ اون روزیست که خداوند به من دستور داد که برادرم علی ابن ابی طالب رو به عنوان پرچم برای مردم نصب کنن تا مردم با هدایت او هدایت بشوند. اون روز اکمال دین هست، اون روز اتمام نعمت هست، اون روزیست که خداوند از اسلام رضایت پیدا کرده. خب سند شما بررسی نمی‌کنیم، چون روایت قبلی سندش صحیح بود. ما در یک باب یک روایت داشته باشیم برای ما کفایت میکنه. باز اگر دوستان
ما تشکر میکنیم از این شبکه‌های وهابی، حالا ما 18 تا قبل از جستجو پیدا کرده بودیم استناد به حدیث قدیر تا زمان خلفا. اینی که اینها گفتن ما رفتیم دیدیم استناد به قدیر در زمان پیغمبر و امیر و خلفا تعدادش تقریبا به 30 تا رسید. یکی ادواتش همین رو بعد که در زمان پیامبر خود حضرت به قدیر خم استدلال کردند.
بسیار عالی. از این گذشته ما روایات دیگه ای داریم در کتاب های شیعه که عید قدیر فضل یوم القدیر. اگر شما کلمه فضل یوم القدیر رو در کتاب های شیعه جستجو بزنید، فضل و عید القدیر، اگر اینو جستجو بزنید ببین چقدر ما روایت میتونیم پیدا کنیم. فضل و عید القدیر رو حالا من جستجو زدم، اصلا در کتاب های شیعه یک باب روایت در این باره هست. بله، ببینید سید ابن طاووس در کتاب اقبال الاعمال جلد 2 صفحه 254 به بعد روایات رو نقل میکنه که فی ما نذکره من فضل عید القدیر عند اهل العقول من طریق المنقول. فضائلی که درباره عید قدیر برای اونایی که عقل دارن از طریق نقل ما نقل میکنیم. فمن ذالک، روایاتی رو نقل میکنه با سند خودش که سندش خیلی طولانی هست، که میبینید دوستان روایت رو از فیاض ابن محمد ابن عمر توسی در توس که میگه من شاهد بودم امام رضا علیه السلام در روز عید چه کارایی میکرد، جماعتی از شیعیان خاصه اون حضرت بود، امام رضا علیه السلام چه دستوراتی داد، چه افطارهایی داد، چه کارهایی کرد، چه طعامهایی به مردم داد، چه برسله‌ای کرد و از این قضایا. خیلی روایتش طولانی هست و بعد نقل میکنه روایتی رو از پدران خودش، از امام باقر، از امام زین العابدین، از امام حسین علیه السلام که وقتی بعضی از سالها اتفاق می افتاد که روز جمعه با روز غدیر یکسان می شد، امیرالمومنین بالای منبر می رفت و خطبه می خواند و خطبهش رو هم طولانی هست، خطبه رو هم نقل می کنه، خیلی خطبه طولانی هست. بعد که این خطبه رو نقل می کنه، روایات دیگه رو هم نقل می کنه در این باب که خیلی به هر حال جالب هست. خطبه امیرالمومنین در وصف غدیر خم رو در وصف روز عید هست که ما حیف که فرصت نداریم
بله.
تا این روایات رو بخونیم و بعد فصل دیگه رو نقل میکنه از یک کتاب النشر و تیک، یک از کتاب‌های اهل سنت هست ظاهرا، از این کتاب روایات متعدد رو نقل میکنه درباره روز غدیر. روایت از امام رضا است که باز این یک روایت، روایت بعدی که این هم باز روایتش طولانی هست که بینندگان عزیز ببینن، باز یک فصل دیگه روایتی نقل میکنه. روایتی از کتاب شریف کافی نقل میکنه که حل المسلمین عید غیر یوم الجمعه اول از حاول فطر، آیا مسلمان ها غیر از جمعه و قربان و فطر عید دیگه هم داره؟ که بله فرمود نعم اعظم ها حرمتن، از اینها همه حرمت و ارزش اون عید بالاتر هست. چه روزیه؟ اون روزیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله امیر المؤمنین رو نصب کرد و فرمود من کنت مولا فعلی و مولا. این روایت در کتاب شریف کافی هست، دوستان جستجو بزنن. باز روایت دیگه رو از کتاب علی ابن حسین ابن فضال نقل میکنه در کتاب سیام خودش با سند خودش از حسین ابن راشد، حسن ابن راشد نقل میکنه که آیا مسلمان ها عیدی غیر از فطر و قربان دارن یا ندارن؟ که میفرماید بله هست و از اونها هم بالاتر هست. گفت چه روزیه؟ امام فرمود یوم نصب رسول الله صلی الله علیه و آله امیر المؤمنین للناس فدعاهم الى ولایته. این یک روایت. ببینید اصلا من شمردم نزدیک 20 روایت میشه در این، با همین که آدم بره همین تک تک سندها رو بررسی کنه بیش از 20 روایت میشه که طبق این روایات روز عید غدیر عید بوده از دیدگاه اهل بیت، از دیدگاه امیرالمومنین، از دیدگاه حضرت زهرا، از دیدگاه پیغمبر بزرگوار اسلام امام حسن، امام حسین و سایر ائمه، و اونها جشن میگرفتن این روز رو. خب ما یک سند صحیح خوندیم، بقیه‌اش رو هم دیگه وصله بررسیشو نداشتیم انصافا که بخوایم تک تک اینها رو بررسی سندی بکنیم، و اینقدر زیاد هست که اصلا نیاز به بررسی نداره. ما قاعده داریم که اگر روایتی با بیش از 3 سند نقل کرد اصلا سندهاشو نگاه نکنید، مورد قبول هست. و این بیش از 20 سند داره، این روایت بیش از 20 روایت داریم و اگر نگیم تواتر حداقل مستفیض هست. بله خدمتتون هستم.
بسیار عالی، متشکرم از شما استادی یزدانی، ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. واقعا
من حالا یک نکته اینجا عرض کنم، این آقایونی که اشکال میگیرن به این مطالب، در تمام کشورهای وهابی یک روزی دارن به نام روز ملی مملکت، یعنی هر کدوم از این کشورها یک روزی دارن که به اون روز اسم روز ملی مملکت گفته میشه. به عنوان مثال در عربستان سعودی، حالا من اگر تصویر سایتاشم بیارم، بله تصویرات اتاق فرمان، این سایت گردشگری عربستان سعودی در به اصطلاح اون سایت اکسپو، نمایشگاه اکسپو، معروف ترین نمایشگاه گردشگری که در شانگهای چین بود، عیدهای رسمی عربستان سعودی، سایت خود عربستان هم هست، عید قربان، عید فطر، عید رسمی دیگه، سومین عیدشون چیه؟ روز ملی مملکت. روز ملی مملکت روزی است که آقای ملک عبدالعزیز در ریاض کشتار کرده، اهل سنت رو کشته، حکومت قبلی ساقط شده، ایشون به حکومت رسیده. 23 سپتامبر هر سال اینها جشن میگیرن، مثلا روز اعیاد رسمی عربستان سعودی است. امارات همچنین داره، قطر داره، کویت داره، بحرین داره، تمامشون روز ملی مملکت دارن و جشن میگیرن. خب آقا شاید علمای وهابی با این جشن ها مخالفت کرده باشن، گفته باشن این جشن ها اشکال داره، چرا شما پای اونا مینویسید؟ خیر، تسلط کنن روی یک روزنامه است. مفتی اعظم عربستان جشنایی که شیعه ها میگیرن مولدای شرکیه در دین نیومده، همون آقا روزنامه اوکاز شایسته است که روز ملی مملکت ما شکرگزاری بکنیم و از ولی امر اطاعت بکنیم. همون مفتی میگه روز ملی مملکت جشن بگیرید، عیده واسه جشن رو تولد پیغمبر، نه آقا بدعت شرکه، روز غدیر بدعت شرکه، اینا جایز نیستش. یک مقدار به انصاف هم چیز خوبیست.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی و همچنین استاد یزدانی که دیگه حالا
ما حاضریم عید بودنش از کتب اهل سنت اثبات بکنیم، شما روایت صحیح در مورد فضیلت نداری، از قرآن اثبات بکنیم بحث اکمال دین رو، شما روایت صحیح در مورد فضیلت ندارید، این گونه سنگ پراکنی نکنید، به جایی نمیرسید. ما هم شما منتظر روایت فضیلتی های کیانی، ما آبانس هم به قول خودتون نمیخوایم، روایت بیارید، روایت صحیح در مورد فضل خلفا بیارید، ما منتظر هستیم بیارید تا ما بررسی بکنیم ببینیم واقعا صحیح هست یا نیست. بریم یک میون برنامه با هم ببینیم، برمیگردیم شنونده صدای شما از اون خواهیم.
غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست.
علی 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 علی
مولای اولیا خدا کیست جز علی، گیرنده ی لوای خدا کیست جز علی، دست گره گشای خدا کیست جز علی، مصداق حل عطای خدا کیست جز علی، ممدوح انمای خدا کیست جز علی، روی خدا نمای خدا کیست جز علی، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا.
علی 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 علی.
یاری چه خوف جای رسول خدا علی است، ممدوح جبرئیل به عرض و سما علی است، الا علی پس از سخن لا فتا علی است، رکن و مقام و مرده و سعی و صفا علی است، قرآن نماز ذکر و عبادت دعا علی است، دنیا بدان که رهبر و مولای ما علی است، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصف منبر نبوی کس خلیفه نیست، با
قصب منبر نبوی کس خلیفه نی.
خب عرض سلام و مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، ممنونم که همچنان با ما همراه هستید. ما ان شاء الله 5 دقیقه زودتر برنامه رو به پایان میبریم به خاطر اینکه سریال مختار هم هست، سریال مختارنامه ان شاء الله به سمون نظر شما برای اینکه سر ساعت رأس ساعت 22 ان شاء الله برسه. ما چند دقیقه زودتر برنامه رو ان شاء الله حدود 4-5 دقیقه زودتر به پایان خواهیم رسوند. تماس اول آقای ابراهیم از خمینی شهر از شیعیان گرامی. آقای ابراهیم سلام علیکم.
سلام علیکم آقای حسینی عزیز و بزرگوار، سید والا مقام جناب آقای یزدانی دوست داشتنی و سید محبوب دلهای ما و جناب آقای ابوالقاسمی عزیز و بزرگوار، سرباز رشید حجت ابن الحسن المهدی، مدافع خوشگل و زیبای حریر ریاضت و امامت و محبت اهل‌بیت علیهم صلوات الله. معذرت هستم که آقا این حسرت صحبتی شما ما رو زبدمون کرد، خوشت از ما عرب از اون که حالا بس که ما تماس کردیم با این شبکه مقدس و تماس خواستی میشه، مشاهده ترافیک خیلی سنگینه. فقط اخیرا یه تماس با خود شما آقای حسنی داشتم، اینم از طریق چی پیامون پرسش ها. حالا میخواستم قدیر رو خسته نباشی بهت بگم به او حزم برنامه های سنگین و اون اجرای زیبادون که از اول صبح قدیر تا آخر شب ساعت 9 اجرا داشتید و اون حسن ختام خیلی قشنگتون که حسرت اون لحظه اون برنامه که با اون جوان دانشجو داشتید که چقدر زیبا بود اون برنامه و دلنشین و اون اشارات خیلی زیبا و پرباری که اون جوان داشتن و حضرت عالی هم کمکش کردید. و سوالم از حضرت عالی اون آیه که شما اشاره که در استدلالی که کردن که ایشون فرمودن هر امتی بعد از پیامبرشون اختلاف کردن اهل باطل بر اهل حق غلبه کردن، شما آیش اشاره کردن، من متوجه نشدم
آیه نبود این حدیث.
من آیه را بنویسم بعد از تلفنم و من محضر اناده آیه ابوالقاسم اناده آیه یزدانی میخوام بگم که این شبکه منفور و منحوس وهابی کلمه او باختی را که چند وقت قبل داشتن تو اون که شبکه کلمه را باختن و قرار شد واگذار کنن.
بله.
اینا خواهی نخواهی همچین بازی این کارا کردن و این واگذاری کردن، اما نه شبکه کلمه را، اومدن شبکه وهابی وصال ملزاده را به شما واگذار کردن. این طرز ما هر چی شبکه را میبینیم بینیم این مناظره آقای ابوالقاسمیه و این جوان هرزه بیسرافا که از مردمی که یه جوان مجهول الهویه که اینقدر بیادب و بیشعور و من خدا شاهده اصلا این شبکه برنامه را نمیتونم بینم، چون دو سه دقیقه بینم خدا میبینم اعصابم خرد میشه و هی به خودم میگم این جوان چی تو اینقدر جناب آقای ابوالقاسمی چند سال قبل چطور تونسته حوصله کنه و این ناجوانمرد را تحمل کنه. و اگر دنیای غیر از وهابی را ما به قضاوت بکشونیم و فقط به همون ده دقیقه که آقای ابوالقاسمی تو اون قسمتش فرمودن که اگر دیگه جسارت به ساعت مقدس امیرالمومنین علیه السلام کردین من مناظره را قطع میکنم، همین فقط این جوابایی که این جوان بی ادب در مقابل آقای ابوالقاسمی گفته، همین رو دنیا بیان منصفین روش قضاوت کنن با هزار تا پس گردنی را از کره زمین میندازنش بیرون، نه فقط از شبکه و از مسئله علم و چه با این حرفا. و اما اون چه که امشب از آقای یزدانی تو این کلیپ آخری این هاشمی دیوانه شما عقیل بی عقل آقای ملازاده شما بهش استناد کردید، خودش اول داره میگه کسی که میخواد قانون گذاری بکنه باید مسئولیت داشته باشه بتونه قانون گذاری کنه. البته من نمیدونم این مسئله شما اشاره کردین یعنی، چون یه چند دقیقه‌ای چند لحظه‌ای شبکه داشت اینجا شهر ما خمینی شهر پارازی داشت اینجا بریده بریده سلام، نمیدونم شما اشاره رو کردی نه.
نه این بس مسئله
قانون گذار باید مسئولیت داشته باشه. بعد هم میگه دیگه شما بگید که آیا حضرت زهرا، حضرت رسول خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم، علی مرتضی، حضرات حسنین این عید رو میگرفتن، آخه نادان 200 دقیقه از هر سلام الله علیه ها که 6 ماه بعد از بعثت خاتم الانبیا که رفتن سلام الله علیه ها، آقا خاتم الانبیا هم که قدیر بعدی نبودن، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه هست روز رحلت خاتم الانبیا که و منکرین قدیر ایشون رو منزوی شدن تا 25 سال حضرت ندونستن این مسئله را، آقا امام مجتبی سلام الله علیه که 6 ماه این فرصت داشتن، آیا این 6 ماهی که حضرت در رئیس جمهور بودن و امامت و ولایت ظاهری داشتن حضرت، آیا این 6 ماه حضرت با قدیر مواجه شده است که حضرت بتونند تو مسئله قدیر صحبت کنند؟ آقا سید شهدای هم که جانهای عالم فدای قربت و مظلومیت آقا ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام، با آن کثرت عداوتی که بنی امیه داشتن نسبت به قدیر و منکرین قدیر، منکرین و شدت قدیر بر حریکه قدرت ها بودن، حضرات میتونستن اینا نسبت به قدیر اعلام عید قدیر بکنن؟ دستتون درد نکنه، خدا به حق محمد و آل محمد بهتون رضای خیر بده. حاج آقای ابوالقاسمی، من با اینکه اون سالی که شما این مناظره کردید اون سال ندیدم، اما اخیرا که دیدید من هزارم هزار ماشاءالله نثار حضور شما میکنم و از حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه الشریف تقاضا میکنم از حضرتش مسئله بکنم که به شما انشاءالله در پیشگاه خدا براتون شرح صد مسئله هستونه. به همطور آقای حسینی بزرگوار که اخیرا ماشاءالله یک کارشناس پادکار شده، ماشاءالله یه ایشالله ایشون مدرد اینشالله ماشاءالله ماشاءالله اومده در حدسه ها، همطور آقای یزدانی بزرگوار به ایزد داتوانا و به حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیه ها میسپارم ازون و ازتون ملتمس دعا هستم. یا علی فی امان الله،
یا علی مدد، خدا حافظ شما، موفق و معید باشید. برادر عزیز، البته اونی که من اون شب بهش استناد کردم آیه قرآن نیست، روایت عزیزان اهل سنت است که میگوین مختلفت امتان بعد نبیها الا ظهر اهل باطل ها علی اهل حقها، که آقای هیثمی تنها ایرادی که به سندش میگیره، خیلی خلاصه کنم عرض بکنم، موسی بن عبیده هست، گفته ضعیفه، اما ما در موردش تحقیق کردیم که ایشون به خاطر منکر الحدیث بودن تضعیف شده، که منکر الحدیث بودن رو علمای اهل سنت در موردش توضیح دادن. بحثش چیه؟ اینم مفصله. روایت در کتب اهل سنت از حداقل 3 تا طریق بنده تونستم در موردش پیدا بکنم که یک طریقش حداقل حسن است، حداقلش حسن هست، که ان شاء الله بحثای دیگه تون هم اگر کارشناسان محترم موضوع خاصی بود
اشاره خواهند در کتاب‌های مختلف آمده. بله. و من هم خودم تحقیق کردم سندش حتی صحیحه. کتاب معجم ارشد طبرانی جلد شماره 7 صفحه 370، حدیث شماره 7754 حلیت الاولیا هست، در جلد 4 صفحه 313 در سیر علام النبلا هست، و کتاب های دیگه نزدیک به 12 کتاب از کتاب های اهل سنت این روایت رو از شعبی با سند معتبر نقل کردن. مسند شعبی هم حجت هست. جریر ابن عبدالحمید از عطا ابن صاحب از شعبی، ما اختلف امتون بعد نبیها الا ظهر اهل باطلها الا اهل حقها. هیچ امتی بعد از پیغمبرش اختلاف نکرد مگر اینکه باطل بر حق پیروز شد.
بله بسیار عالی. اون سند دیگه بود که استاد یزدانی تحقیق کردن، به هر حال تصحیح هم کردم براتون. اون سندی که من درس کردم موجم استاد طبرانی بود، هیثمی های هیثمی یک ایراد گرفته بود مصعب بن عبیده، که اون هم بحثش مشخص است و ضعیف نیست، به خاطر همین روایت طبق معمولی ناقا رو تضعیف کرد. تماس بعدی که شنونده صدای بزرگوار هستیم، آقای کریمی از کرمانشاه از شیعیان گرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم خدمت سید بزرگوار.
زنده باشید، وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت.
عرض ادب دارم خدمت شما سید حسینی، همچنین آقا ابوالقاسمی و سید بزرگوار همکارتان.
سلام علیکم.
عرض ادب دارم، دست شما را دور می‌بوسم.
زنده
باشید. خواستم با اجازه شما یه سری در مورد مدح حضرت علی علیه السلام سرودم خواستم اینه بخوانم با اجازه شما.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آن که به احد داشت زخم به تن علی بود، آن که افتخار لقب بوتراب داشت علی بود، آن که به خندق داشت جواب امر عبدود علی بود، آن که مصداق رأس ایمان و گفتار لافتا بود علی بود، آن که به محراب داشت زخم به سر علی بود، آن که گفت رحم بر قاتلش علی بود، آن که عباس پسر داشت بحر فدای ابن زهرا علی بود، آن که وقت جان دادن گفت رو به شه نجفم کنی تا بنگرد پدر وفا به عهد کردم پور علی بود، آن که مصداق آیه هل عطا بود علی بود، آن که آیه والعادیات بهرش بود علی بود، آن که لقب بلعجائب و بلحسنین داشت علی بود، و آن که افتخار همسری زهرا داشت علی بود. سید عزیز اولوا، من شب قدیرم تماس گرفتم، یه آرزوی کردم، امیدوارم که یادتان باشه، از خدای بزرگوار میخوام که به حق امام حسین باز هم آرزو ما برابر بکنه، دیگه فکر میکنم فقط میخوام یه عرض دارم خدمتتان.
بفرمایید.
که شما سنده را ذکر میکنین یه مقداری با طمأنینه که ما شاگردان شما هستیم، اینجا او سنده را مینویسیم، کتب هم مینویسیم، یه مقدار صفحات و شماره احادیث برای ما درشتر و با طمأنینه تر بگین که ما اینجا فرصت داشته باشیم که اینا را مکتوب کنیم.
البته برنامه ما چون بسیار زنده هست، شما اگر لطف کنید اگر میتونید مثلا ضبط بکنید برنامه ما رو یا بازپخشش هم ببینید اون موقع اگر میتونید ضبط بکنید، چون ما چون برنامه زنده است خیلی نمیتونیم تعامل بکنیم که این آدرس ها یادداشت بشه. البته غالب این آدرس هایی که داده میشه ارائه میشه در مؤسسه تحقیقات حضرت ولی از زید مقالات مختلف هست، متون برنامه های ما هم پیاده میشه در سایت شبکه ولایت ولایت.tv.com میتونید مراجعه بفرمایید، اونجا متن برنامه ها هست که روایت همراه با آدرس دقیق با رنگ های متفاوت اونجا کاملا مشخص شده، ان شاء الله پیاده میشه، اونجا هم میتونید ان شاء الله استفاده بکنید.
سپاسگزارم. حتما سید جان، من فقط از کتاب مات و منقبه فی مناقب امیرالمومنین علیه السلام ابن یکی از فضیلت های حضرت علی ابن ابی طالب خواستم خدمتتان بخوانم.
بله اگر خیلی مختصر است
بفرمایید. خیلی مختصر.
بفرمایید.
از امام علی ابن الحسین ذکر میکنه از پدر بزرگوارش، میگه که بلند شد عمر به سوی نبی صلی الله علیه و آله فقال و گفت انک لا تزال تقول لعلی، گفت که شما کوتاه نمیایین از ذکر علی که این ذکر میگه انت منی به منزلت هارون من موسا من موسا و قد ذکر الله هارون فی القرآن و لم یذکر علی، یا گفت که اسم هارون تو قرآن آمده در صورتی که اسم علی نیامده. فقال نبی صلی الله علیه و آله، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشان گفت یا اعرابی قلیل القول اما تسمع القول الله تعالی یقول هذا صراط علی مستقیم، سوره هش آیه 41. حالا دیگه اساتید بزرگ هستن خوب توضیح میدن اگه ما علی اینجا برداریم هیچ تغییری توی معنی پیدا نمیکنه. سندش هم از کتب اهل سنت خواستم عرض کنم خدمت شما با اجازتان، حسکانی فی شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 60 و 93.
بسیار عالی، متشکرم از شما برادر بزرگوار، روایت هم از منبع اهل سنت خوندید، خیلی ممنونیم از شما، متشکرم، ان شاء الله برنامه بعدم تشریف بیارید و فرمایشات خودتون رو داشته باشید. تماس بعدی احمد آقای عزیز از مشهد مقدس هستن. احمد آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و کارشناسان محترم.
بله بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم، وقت بخیر عرض می‌کنم خدمتتون.
عرض کنم خدمت شما اینی که لطف کنید صحبت‌های منو ناقص بدید کامل تا آخرش رو بگم، چون من هدف زنگ زدم یه جوری آخرای صحبت ها دیگه تلفن خودش قطع شده و دیگه نذاشتید.
ساعت مقابلتون هست احمد آقای عزیز؟
جان
ساعت مقابلتون هست؟
بله.
بسیار عالی، ما 5 دقیقه به 10 باید برنامه رو تموم بکنیم، یعنی وقت کامل برنامه اینقدره. حالا دیگه شما هر چقدر که خودتون انصافتون گفت بفرمایید، ما در خدمتتون هست.
ممنون از شما. مثلا اول محاسم اتبان در رابطه با صحبت‌های یزدانی بود که گفتن یک روایت رو خوندن که چرا اهل بیت روز قدیر رو جشن نگرفتن. خب ما روایت رو قبول میکنیم، میگیم در زمان خلافای دیگه که خلافت دست اهل بیت نبوده نتونستن، چون خلافای اگه خلافت دستشون بوده بنا به ظاهر اون روایت مثلا مشکل داشتن، اما اون در 5 سالی که خلافت دست حضرت علی بود اون زمان که دیگه این روایت مصداق پیدا نمیکنه. چرا اون زمان حضرت علی و اهل بیت جشن نگرفتن؟
فرمایشات یزدانی رو کامل ملاحظه فرمودید شما.
بله.
آیا استناد امیرالمومنین به حدیث قدیر جشن گرفتنش از کتب شیعه رو نیاوردن؟
نه ما از کتب شیعه رو قرار نشد دیگه. شما استدلالی که برای اهل سنت آوردی گفتی از کتب اهل سنت
نقضی
بود. جشن رو ما شیعه اعتقاد داریم یا شما اهل سنت؟ برای ما بعد یادشه برای شماها.
خب نه آیا امام قاسمی من خواستم اینو بگم، خب شما خیلی راحت میتونید بگید از دید ما شیعیان عیده.
جواب شیعیان آیه احمد آقا، این آقا از اعتقادات شیعه سوال کرده بود، منم از اعتقادات شیعه جواب دادم. من عزیز من برادر گرامی، وقتی قرآن، وقتی خداوند در قرآن روز عید رو روز قدیر رو روز اکمال دین میدونه، روز اتمام نعمت میدونه، این عید نیست؟ عید از این بالاتر، جشن از این بالاتر، خدا جشن گرفته روز عید رو، شما چرا نمیگیرید؟
من
خواستم بگم چرا نمیخوای وارد بشی؟ خدا در قرآن گفته روز عید قدیر روز اکمال دین هست، روز اتمام نعمت هست، روایتش هم در کتاب‌های شماست، با سند صحیح نقل شده. شما برخلاف خداوند، برخلاف خداوند جشن میدونه، عید میدونه، شما عید نمیدید این روز رو.
آقای یزدانی چرا این صحبت رو میکنید؟ من گفتم جواب نقلی که شما دادید من قطع بود همین.
آقا جان من چند تا جواب دادم؟ 1 2 3 4 5 من روایت از زبان امیرالمومنین خواندم که امیرالمومنین میگه ایده خطبه بلند امیرالمومنین نزدیک 5-6 صفحه بود، من نشون دادم درباره روز عید گفته، درباره روز عید قدیر گفته. شما اوناشو ندیدی؟
فکر نکنم.
احمد آقا ما به کلیپی که پخش شد جواب دادیم دیگه. آقای هاشمی چه خواسته بودن؟ از اهل بیت.
باشه. هر جوابی داده میشه جواب این که ما به نفسی جواب درست. من این خب. جواب هیچ جواب بود. من اینو میخواد بگم. میخواد بگم جوابی درست داره چه این جواب نفسی که گفتید اشتباه بود.
جواب نفسی
که اشتباه بود.
جواب حلی بود. چون گفتش که نیستش، ما گفتیم هست. جواب نقدیش هم به اون تبریک آقای عمر بود. اگه واقعا تبریک نداره جشن نیستش، چرا اون تبریک گفته؟
آقای ابوالقاسم من گفتم استدلالی که قبول، ولی این استدلال درست
نبود. احمد آقا شما سوال اصلا دقت و اینا تاش تقاضا میکنم از شما. اولا سوال چی بوده؟ خود شما سوال برای مطرح کنید. آقای هاشمی چی گفت؟
آقای ابوالقاسم
آقای هاشمی چی گفت؟ سوالش چی بود؟
آقا جان ما جواب اونو دادیم دیگه.
ما جواب اونو دادیم، شما سوال دیگری دارین بگی سوال تو، سوال شما جواب میدیم.
شما میخوای در زمان امیرالمومنین در زمان خلافت خودشون به قدیر استدلال کرده باشه، همینو میخوای؟
نه
چی میخوای؟ عید گرفته باشه، عید میخوای گرفته باشه، خب ما روایت چی نشون دادیم؟
سوالتون احمد آقا مشخص، اصلا الان شما مجدد تماس گرفتید، سلام علیکم و رحمت الله، ما فرض رو بریم میذاریم، سوالتون رو مطرح کنید، چون یه مقدار مبهم هست که چی میخواید بفرمایید، سوالتون رو مطرح کنید.
تاریخ مدینه تو تمشق رو همه، جرام چندین مورد استدلال خود حضرت علی رو به حدیث قدیر رو جرومه. یاد نیست که من
وقتی دارم
شما
اینو بگید، سوالتون رو مطرح کنید دیگه. احمد آقای عزیز بله استناد کردم امیرالمومنین به حدیث قدیر در زمانهای مختلف با عبارات مختلف، حالا بله. سوالتون رو شما مطرح بفرمایید، فرصت خواستید سوال بپرسید دیگه.
موضوع درباره عید بودنشه.
عید بودنش هم ما خواندیم دیگه از زبان امیرالمومنین، عید بودنش هم از کتاب شیخ خوندیم. شما پس چی میخوای؟ عید بودنش رو نخوندم
که شما کردید اون حدیث،
اون حدیث شما زمان خلفاشو قبول داری؟
نه نه شما
نه آقا شما زمان خلفاشو قبول کن، من از زمان خلافت امیرالمومنین دست میکشم، میگم این روایت برای زمان امیرالمومنین فایده نداره، اما زمان ابوبکر، عمر، عثمان، امام حسن در زمان معاویه، امام حسین در زمان یزید، سایر ائمه در زمان خلفا عید نگرفتن به این دلیل. آقا 4 سال از این مسئله شما کم کن، 4 سال امیرالمومنین جشن گرفته، در غیر این 4 سال اگه جشن نگرفته به این دلیل بوده. خوب شد؟
خب ببین حرف من همینه، اگه تو اون 4 سال این حدیث
اتفاقا من نظرم همینه، روایت همینه، روایت در اون 4 سال اون شامل نمیشه، اما چرا در زمانهای دیگه در اون زمانها به این دلیل بوده؟
خب من میگم حدیث که اون 4 سال عید گرفتم یا نه؟
بله روایت صحیح داریم دیگه، روایت خوندم براتون، روایت از کتاب شیعه خوندم.
خب
نه دیگه بابا دیگه. شما سنگیو اصلا عید نگیرید به خدا، ما نخواستیم از شما عید بگیرید، شما حرف غزالی رو گوش نکنید، حرف ابو هریره رو گوش نکنید، حرف خلیفه دوم گوش نکنید، حرف خدا رو گوش نکنید که امروز روز اکمال دین اعلام کرده. ما شیعه های اعتقاد داریم، روایت از کتاب خودمون هم داریم.
ما هم تبریک میگه. من یه مطلبی می‌خواستم بگم، می‌خواستم بگم چرا حضرت امام صادق در اون دورانی که اوج شکوفایی نوشتن کتب حدیثی بود، کتب فقهی بود، امام ابو حنیفه فقه نوشتن، امام احمد احمد کتاب روایی، کتاب فقهی
کتاب امام ابو حنیفه رو میشه بفهمید که اون کتاب بوده؟ کتابی که ابو حنیفه نوشته؟
خب نه بالاخره مستند
نه خب نوشته کتاب احمد ابن حنبل خودش الان به دست ما رسیده؟
کتابی که احمد ابن حنبل نوشته برای ما بفهمید که اون کتابه؟
بله کتاب روایی ایشون به دست ما رسیده.
کدوم کتابه؟
کتاب اینکه یه مقدار ریت نوشته ببخشید.
مسند احمد بن حنبل رو می‌خواید بگید، راهنمایی کنیم بهتره. درسته؟
اصلا احمد بن حنبل هیچ کتابی ننوشته. کتاب بعد از احمد بن حنبل توسط فرزندش نوشته شده و اصلا کتابی از احمد بن حنبل به دست هیچ کس نرسیده.
خب من می‌خواستم اینو بگم. بله.
خب پس تا اینجا احمد آقا نه خب اینو می‌خواستید بگید، تا اینجا در اون دوران کتاب حدیث اینجوریه که شما فرمودید نبوده.
اگر بحثتون بحث قدیر هست، روایت صحیح ما خواندیم که امام صادق روز قدیر رو جشن گرفته و گفته افضل و اعیاد هست، بهترین این هاست.
کنار از این بحث بیان کنار هست. من بیشتر هست اصلا یک کتاب و کتب حدیثیه، اما موقت مالک من دارم سال 199 قمری فوت کرده و از این کتاب مونده اصلا اون زمانی که
خب از شما حنفی هستی از ابو حنیفه نشون، شما که مالکی نیستی، یک کتاب از ابو حنیفه به ما نشون بده.
خب ببین آیه از دنیا
یه کتاب از ابوبکر نشون میده، از عمر نشون میده، از عثمان نشون میده به ما، یه کتاب از احمد بن حنبل نشون میده، کتابی خودش نوشته باشه.
من میخوام بگم
فقط از مالک دارن.
اونم من برای شما حل میکنم.
اونم اتفاقا کتابی که مالک نوشته از خواهرزادش نقل شده، همه سندش ضعیفه.
حالا احمد اون موثقی که شما حل میکنم قضیه رو. چرا ائمه شما رو بعد نوشتن؟ علتشو میدونی برای چیه؟
چرا؟
برای اینکه ائمه شما بعد میگفتن روایت رو یکی جدا میکردن، بعد میگفتن این درسته به نظر من، این غلطه، این درسته، این غلطه. بعد میگفتن این کتاب میشه برای من حجت، نه برای بقیه. کتاب رو میگفتن ما کتاب مینویسیم حجت فی ما بینی و بین ربی، میخوام بهش عمل بکنم، نه برای دیگران. اصلا شما تعریف کتاب رو برای چی بوده؟ کتاب رو برای نتیجه گیری تحقیقات خودش نوشته، برای خودش. اهل بیت ما نیاز داشتن تحقیق کنن در مورد روایات، بعد جمع کنن آقا اینو مثلا من درست میدونم، میخوام عمل کنم، نمیخوام درست عمل کنم.
آقا شما از 4 تا خلیفتون یک کتاب، از 4 تا امام اربعتون یک کتاب به ما نشون بده،
برای آیندگان گذاشته باشن دیگه، برای
از ابو حنیفه، مالک، شافعی، از هر کدوم یک کتاب بده خودش نوشته باشه.
فرض نمی‌کنیم که اینجا
آقا یک کتاب نشون میده از یک 4 تا امامی که میگین 4 تا یه دونش نوشته باشه، معتبر امام مالک میگی که نقل شده از خواهرزاده‌اش، خواهرزاده‌اش هم همه علمای اهل سنت اون تضعیف کردن، همه تضعیفش کردن.
جواب شما اینه چون اهل سنت ننوشتن، امام صادق هم ننوشته دیگه.
نه ربطی نداره، جواب نقضیه. شما میگی چرا امام صادق ننوشتن، استاد ابوالقاسم توضیح دادن جواب حلی شد. میگیم چرا علمای شما ننوشتن، چرا امام احمد، چرا ابو حنیفه، چرا مالک، چرا شافعی کتاب ننوشته؟
شما همین دیگه، چون اونها ننوشتن ائمه شما ننوشته.
آقا جواب حلی رو هم دادیم که
آقا بنده جواب نگفتم به شما اصلا تعریف کتاب برای چی بوده.
خب نه
من یه مطلبی خدمت شما عرض کنم، عذر میخوام از شما. بعضی اصلا حافظه کوتاه مدتشون خیلی ضعیفه، حافظه بلند مدتشون قویه. بعضی برعکسن. شما ظاهرا حافظه کوتاه مدت مال یه دقیقه قبل این قضیه فراموش کردی. بنده تحلیلشو عرض کردم، علت نوشتن کتاب‌ها در اون زمان این بوده، میگفتن این روایت رو میخوام ببینم حجت یا خیر.
از این گذشته باز ما روایت داریم در کتاب‌های ما با سند صحیح که امیرالمومنین کتاب داشته به نام الجامعه، تمام سخنان پیغمبر رو هر چه شنیده بوده در این کتاب ضبط کرده. این کتاب هم برای دیگران، برای سایر ائمه و دست ائمه بوده. ائمه همیشه به این کتاب استدلال می‌کردن. از این گذشت کتابی به نام الجامعه داشته، اما به دست ما نرسیده به خاطر که همه هزاران ما در زمان امام صادق 6600 کتاب داشتیم، یه دونش هم نمونده. همه رو خلفا از بین بردن. اون کتاب هم اگه دست مردم رسید از بین می‌بردن.
خیلی صداتون رو ما بد داریم احمد آقا، اگر یه مقدار گوشی رو فاصله بدید با دهنتون.
دو ثانیه
میگم. دو ثانیه در خدمت تو آخر برنامه اصلا اتاق تمام، هیچ تماسی بس نکن تا موقعی که فرصت بود شما رو خط باشید. اصلا خیالتون راحت میشه شبکه ولایت.
من خواستم اینو بگم آقای ابوالقاسم کاظمی عزیز، من اگه زنگ میزنم سوال میکنم برای اینکه مذهب شیعه رو بکوبم، برای تحقیق بکنم، برای خودم جواب به یه جوابی برسم و بقیه که پیشنون به یه جوابی برسن. این نیست که من بخوام جواب نقضی به من بدید، من بگم چون این جواب نقضیه به اون رو من ساکت بشم. من واقعا برام سواله
احمد آقا، اینی که الان شما گفتید میخواهید به نتیجه برسید، این قضیه شخصی یا برای همه است؟
این مطمئنن بقیه میتونن استفاده کنن.
این که الان شما گفتید بنده سوال میپرسن برای اینکه بقیه به نتیجه برسن، قضیه شخصی شما بود، یعنی که میخواهید خودتون رو بگید یا میخواهید بقیه رو بفهمن؟ شما اگر سوال دارید سوال تو مطرح بفرمایید.
ببین آقای ابوالقاسم، من یک نفر نیستم، ما یک جمعی هستیم. این سوالاتی که تو این جمع می‌رسید از شما، چون شما رو قبول داریم، واقعا به شبکه دیگه دسترسی نداریم، از شما ترجیح میدیم بپرسیم.
خب بفرمایید سوالتون رو.
همین دیگه، من می‌خواستم بگم مثلا بهتر نبود یکی از ائمه شیعه یک کتابی چیز جمع‌آوری می‌کردن و اینو به دست آیندگان
بدن؟ آنچه که ما اعتقاد داریم به عنوان سنت چیه؟ گفتار، رفتار و تقریر معصوم، درسته؟
بله.
امام صادق بیاد بگه آقا گفتار من نه، رفتار من نه، تقریرم اینه، مردم باید نگاه کنن. فرض کن امام صادق 100 جلد کتاب بنویسه، آقا این گفتار، رفتار، تقریر، باز هم نمیتواند یک دور زندگی خود امام صادق رو بنویسه در کتاب.
سوال پیغمبر چرا کتاب ننوشت؟ خب پیغمبر هم این سنت خودش رو می‌نوشت. من قلت فی فلان جا، قلت فی قدیر، خب من کنت مولا، خب پیغمبر چرا ننوشت؟
قلت سلو ابوبکر مثلا.
چرا پیغمبر خودش کتاب ننوشت؟
گفتم ظهور
نمیشه. می‌خواست بنویسه البته دیگه که نذاشت.
آره یه بار می‌خواست بنویسه یکی نذاشت.
از سال 200 هجری به بعد شروع شد.
سال چند هجری؟
خب چرا از 200؟ پیغمبر نمی‌خواد مردم هدایت کنه. اگر شما میگی تعلیم کتاب برای هدایت از آن پیغمبر بعد شروع می‌شد.
خلفا ممانعت کردن از نوشتن
احسن تو مثلا پیغمبرم خلفا بودن که ممانعت کردن.
لازم هست صحبتمون به جای برسه. احمد آقای عزیز ما اصلا فرصت نداریم. اتاق فرمان بارها توی گوش من گفتن فرصت نداریم. مطمئنم به خاطر اینکه شما از اهل سنت هستید صبر کردم. حالا اجازه میدید ما خداحافظی کنیم با شما. احمد آقای عزیز ان شاءالله در برنامه بعد در خدمتتون باشیم. اجازه میفرمایید؟ خیلی متشکرم از شما احمد آقا. اینجا شرکی ولایت تماس کسی قد نخواهد شد به خاطر بحث علمی و بینندگان عزیز همه شاهد هستن. فرصت نداریم. شما می‌خوایم رأس ساعت 22 ان شاءالله سریال مختارنامه رو به سمع نظر شما بینندگان عزیز هاشم برسونیم. من از اساتید محترم عذرخواهی می‌کنم اولا و همچنین تشکر می‌کنم به خاطر بحث‌های مستدل و مستندش. اتاق فرمان دیگه خیالتون راحت در اختیار شما باشه. تایم برنامه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی مدد، خدا نگهدار.
زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گل واژه‌ی منشق است علی اعلا، سرچشمه ی فیض بیکران است علی، شاهنشهی و شد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، گر قسمت من بوسه به خاک نجف افتد، سخت است بیارم به حرم بار گناهی، چون ذره و تو آفتابی، همه خاک ره و تو بوسرابی، یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ای شاه تو هم جز سپاهی، دریا مثل کوچک بحر کرم توست، میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی، گم گشته ی طوفان بلا ها به سراغت آید، نشود در دو جهان غرق تباهی، از کودکیم حب تو باشیره ی جان دار، مادر به امیدی که شبم آنچه تو خواهی، خداوند کمال و عقل و بینش، همه چون ذره و تو